برادران عزیز و خانم های محترم، متشکر از اینکه به هر حال در این جلسه سوم و با این تأخیرهای بنده باز هم لطف میکنید و تشریف میارید. دو تا نکته هست که من باید اول بگم قبل از شروع بحث. یکی این هست که یه تعداد واژه و اصطلاح هست که ظاهراً دوستان گفته بودن که مایل هستن دربارش صحبت بشه. میخوام که امروز اگه بشه یه وقتی رو بگذاریم، یه چیزی حدود 1 و 20 دقیقه رو درباره بعضی از این واژه ها که زمان اجازه بده صحبت کنیم. از جمله برادری در جلسه پیش نکته ای رو در خصوص این که مدینه فاضله افلاطون نوع ایدئولوژی هست مطرح فرموده بودن. نمیدونم برادر الان حضور دارن تو جلسه یا نه، نیستن. گفتم که اون رو هم موکول کردیم به این جلسه، گفتم که راجبه صحبت کنیم. من استدعا دارم خانم های محترم و برادران عزیز لطف کنن سوال هایی رو که در خصوص مفاهیم و اصطلاحات دارن، مثلا معنی اومانیسم، سوبژکتیویته، فراماسونری، هرچی، بورژوازی یا انتقادهایی که دارن، عنایت بفرمایید اینها رو به صورت مکتوب تو این جلسه به نحوی به بنده ارائه بدن. اگر همایل نیستن شفاهند عنوان بفرمایید تو اون 20 دقیقه آخر که ما میذاریم که راجع به این ابهامات میخوایم صحبت کنیم، استدعا دارم این رو در میون بگذارن که مسئله سعی کنیم که مسئله مبهم نمونه. این خواهش رو به نحو جدی از دوستان دارم که اگر لطف کنید واقعا بنده رو رهین منت میکنید. نکته دیگر این است که 1-3-4 دقیقه آخر جلسه اگر اجازه بدید در مورد وقت جلسه صحبت کوتاهی با هم بکنیم که بتونیم وقت رو به نحوی تنظیم کنیم که یا تأخیرها انشاءالله کاملا از بین بره یا حداقل بسیار بسیار کاسته بشه و این مشکل انشاءالله حل بشه. حالا اگر دوستان آمادگی دارن و اجازه میدن، من بحث رو از جایی که از دفعه پیش ناتمام مانده بود دنبال میکنم. یادم هست 2-3 نکته بود که از دوستان استدعا کردم که من یادآوری کنم که در مورد اونها امروز حتما صحبت بکنیم. خاطر مبارک دوستان هست چیا بود؟ اندیشه ترقی. پس شد اندیشه ترقی، فلسفه تاریخ و انسان. حالا بحث انسان اومانیستی رو امروز احتمالا تو ویژگی‌های ایدئولوژی خواهیم داشت. اون دوتا رو ممنونم. اگر اجازه بدید من اینها رو میگذارم تو اون 20 دقیقه آخر یا 20 دقیقه آخر صحبت میکنم. امروز الان یعنی دقیقاً ساعت 4:10. اگر اجازه ما بدید و تا 5 فرصت داشته باشید، تشریف داشته باشید، ساعت مثلا 5:55 بحثمون رو تمام میکنیم و میشینیم راجع به این دو تا یا 3 تا محوری که فرمودید صحبت میکنیم و احیاناً اگر سوالات و نکاتی هست خواهش میکنم دوستان به من بگن و طرح میکنم. بعدش هم 2-3 دقیقه میشینیم در مورد وقت صحبت میکنیم. خب اگر من درست یادم باشه جلسه پیش ما تا سر بحث ویژگی‌های ایدئولوژی صحبت کردیم، یعنی درست میگم جلسه پیش، یعنی در واقع ما اومدیم به بحث لوکاچ و اینها رو مطرح کردیم مجددن، بحث لنین و لوکاچ رو راجع به اصطلاح نسبت در واقع تعریف ایدئولوژی از نظر مارکسیست ها و همچنین تعریف غیر مارکسیستی ایدئولوژی صحبت کردیم. بعد فکر میکنم اشاراتی هم به نسبت ایدئولوژی و تفکر داشتیم، تفاوت ایدئولوژی و تفکر رو حرف زدیم در بارش. اون مسئله به اصطلاح اسم حاکم بر هر دوره و اینکه اون اسم چگونه در یک جان و روحی متجلی میشه که ما اون جان و روح رو سخن نامیدیم، حالا هر چیز دیگه هم میشه نامید، میشه روح تاریخ نامید، میشه نیروی حیاتی یک تمدن یا یک تاریخ نامیتر چیزی میشه اسمش گذاشت. راجع به اون حرف زدیم و بعد اشاره کردیم که اون چگونه دو شأن نظر و عمل پیدا میکنه، دو شأن نظری و عمل پیدا میکنه، و گفتیم که در شأن نظری اون میرسه به تفکر، یعنی در واقع در تفکر ظاهر میشه، اون شأن نظری اون سخن یا اون روح و باطن، یعنی در واقع یک اسمیست که حقیقت یک دوره است، حقیقت یک عالمه. اسما اصولا حقیقت همه چیز هم. یعنی در واقع حقیقت هر چیز در یک موجودی است به نام اسم، که ما این رو از قرآن داریم دیگه، چون وقتی که حضرت آدم علیه السلام در واقع حقیقت حقایق امور رو میخواد درک بکنه که متضمن برتری او بر فرشتگان میشه، اسما رو میآموزه. این نشون میده که در واقع اسم حقیقت اموره و اون حالا چه ماهیتی داره، چه موجودیه، ما خیلی شاید نشناسیم. در مورد نسبت اسماء و اینها، خب با فرض اینکه البته این فرض عرفاست، فرض بنده نیست، با فرض اینکه عرفا اسماء رو در واقع اسماء الهی گرفتن، خب نسبت‌هایی رو بین اسماء برقرار کردن که اگر شما مایل باشید میتونید به کتاب‌هاشون رجوع کنید. کتاب معروف فصوص الحکم ابن عربی که متوفا به سال 638 هجری قمری هم هست، خب سرشار از این حرف هست. یا بعضی شروحی که بر ابن عربی وجود داره، شرح معروف داود قیصری که خوشبختانه متن کاملش به فارسی ترجمه شده، یا کتاب معروف تحمید القواعد ابن ترکه و اینها، از اینا زیاده آثاری که در خصوص اسما صحبت کردن، متأخرین هم صحبت کردن. ما کاری به اینها نداریم، ما بحثمون رو میایم از چیزی شروع میکنیم که حقیقت یک عالمه و اون اسم حاکم بر اون عالمه، و بعد میگیم که اون اسم میاد و در یک جانی، در یک روحی، در یک نیروی حیاتی متنزل میشه، و بعد اون نیروی حیاتی، اون جان، اون روح که محرک اون عالمه، محرک اون تاریخه، خودش در دو شأن نظر و عمل ظهور میکنه. و بعد در شأن نظر گفتیم تفکر هست، که تفکر مثل یک چتری است که همه در واقع صور ظهور به اصطلاح نظری یک عالم یا یک تاریخ رو در بر میگیره. این صور ظهور نظری چیاست؟ ادبیات هست، هنر هست، وجوه فرهنگی هست، ایدئولوژی هم هست. بعد گفتیم که ایدئولوژی در واقع از دل تفکر در میاد، اما عین تفکر نیست. فکر میکنم اشاراتی هم به تفاوت‌های تفکر و ایدئولوژی کرد. حالا وقتی که امروز انشالله بحث ویژگی های ایدئولوژی رو پیش ببریم، تصور میکنم که مسئله نسبت ایدئولوژی و عالم مدرن، نسبت ایدئولوژی و اومانیسم و نسبت ایدئولوژی و تفکر بیشتر برای ما روشن میشه. وقتی که انشالله بحث ویژگی های ایدئولوژی رو تمام کنیم، یک سرفصل دیگری به نام کارکرد های ایدئولوژی بریم، درباره اون حرف میزنیم. وقتی اون رو هم تمام کنیم، درباره یک چیزی حرف میزنیم که اون رو میشه بدیل اسلامی ایدئولوژی نامید، یعنی چیزی که خیلی از خصایص اومانیستی و سکولاریستی ایدئولوژی رو نداره، اما مجموعی از دستورالعمل هاست، مجموعی از احکام، مجموعی از در واقع توصیفات، و خیلی از اون کارکردهای ایدئولوژی رو برای جامعه دینی با متن دینی و مختصات دینیش داره، که اون چیزی که بنده اسمش رو گذاشتم طبیعت سیاسی اجتماعی اسلامی، هر اسم دیگه‌ای هم میشه گذاشت براش، و چیزی که دقیقاً از دل تفکر اسلامی در میاد و یک نوع فرموله کردن عملیاتی، یا به قول امروزی عملیاتی یا اجرایی و عینی ساختن یک مدینه اسلامی است. همچنان که ایدئولوژی در مسیر ساختن مدینه مدرن حرکت می‌کنه، حالا هر ایدئولوژی می‌خواد این مدینه مدرن رو به نحوی و مختصات خودش طرح کنه. خب پس این بحث ها مونده، ویژگی های ایدئولوژی، کارکرد های ایدئولوژی و بحث طریقت سیاسی اجتماعی اسلامی. وقتی که این سه تا بحث انشاءالله انجام بشه، وارد بحث اولین ایدئولوژی امیرالمومنین میشه. من امیدوار هستم انشاءالله امروز بحث ویژگی های ایدئولوژی رو تمام کنیم، اگر رسیدیم به کارکرد ها انشاءالله بپردازیم. خب من ویژگی های ایدئولوژی رو فهرستوار عرض میکنم. بعضی از این ویژگی ها قبلا گفته شده تو بحث، نیاز به توضیح نداره. بعضیشون که نیاز به توضیح دارن من عرض میکنم. اولین ویژگیش، خب باید تاکید کرد روش، این است که ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی مدرن، چون اصلا گفتیم که در قبل از دوران مدرن اصلا ایدئولوژی در این معنا نبوده، اون چیزی که میگیم ایدئولوژی نبوده، دیگه ما نظر به خودمون لفظ داریم دیگه، نظر به دیدن به همون وضع لفظ اولیه داریم. ایدئولوژی اولا ویژگیش، اول ویژگیش این ماهیت هومانیستی داره. اینو قبلا صحبت کردیم، فکر میکنم نیاز نیست که دوباره دربارش حرف بزنیم. اگر باز نیاز بود به من یادآوری کنید، همین لحظه ضمن بحث به من یادآوری کنید، من توضیح بدم. یک، پس ایدئولوژی ماهیت هومانیستی داره. دومی که این ایدئولوژی محصول تفکر هومانیستی اما این اون نیست، این رو هم قبلا صحبت کردیم. نکته ای که اینجا باید فقط گفت این هست، تفکر هومانیستی وجوه و جنبه ها و شؤون مختلف داره. هر تفکری همین، هر تفکری مراتب داره، وجوه داره، شؤون داره، جلوه ها داره، مظاهر داره، جنبه ها داره که بعضی از این تعابیر با هم تفاوت دارن، بعضی هم مثل همه نزدیک به همه. نسبت ایدئولوژی و تفکر هومانیستی این گونه است: هر ایدئولوژی معطوف به یک وجه یا برخی وجوه تفکر هومانیستی مدرن، یعنی همه وجوه رو پوشش نمیده. این بحث رو جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم که تفکر مثل یک چتره، مثل یک مادره که فراگیره و بعد از دل این تفکر ایدئولوژی های مختلف در میاد. اینجا وقتی ما میخوایم تمیز بگذاریم بین تفکر و ایدئولوژی، بهترین مثال برای ما که بهش توجه کنیم، مثلا به شما عرض کردم ما تفکر ماکیاولی رو داریم، بعد انواع ایدئولوژی های مدرن زین این تفکر ظاهر شده، یعنی ایدئولوژی های مثل لیبرالیسم که مثلا در تضاد با سوسیالیسم ها، ولی هر دو رجوع به ماکیاول دارن. در چی؟ در فهمی که از سیاست دارن، در فهمی که از مقوله قدرت دارن، در فهمی که از نسبت انسان و امر سیاسی دارن. یا هابز یک متفکری است که در زیر آرای او انواع ایدئولوژی ها ظاهر شدن. یعنی شما نمیتونید بگید که مدل مورد نظر انسان، مدل مورد نظر انسان در ایدئولوژی فاشیستی به هابز ارجاع نمیکنه، و نمیتونید هم بگید که مدل مورد نظر انسان در ایدئولوژی لیبرالی هم به هابز ارجاع نمیکنه. هر دو به هابز رجوع دارن، یعنی لیبرالیسم و فاشیسم دعوا دارن، دعوای خونین دارن با هم، همدیگر رو نابود میکنن، اما هر دو از یک نظر، حداقل از یک نظر در بحث مبادی انسانشناسی رجوع به یک وجه تفکری دارن، به تفکر هابز دارن، همچنان که رجوع به تفکر ماکیاولی دارن. سوسیالیسم همین، یعنی ما بی اغراق باید بگیم که تفسیری که مارکس هم از قدرت ارائه میده، به خصوص تفسیری که لنین از این قدرت ارائه میده، شدیداً به نگاه ماکیاولی و نگاه هابزی ارجاع داره، شدیداً. و اینو بگم فقط این مال مختص مارکسیستا نیست، لیبرال هم همینه. انسان شناسی که هابز طرح میکنه، هابز به عنوان یک متفکر یک انسان شناسی طراحی میکنه که این انسان شناسی مبنای همه ایدئولوژی های مدرن. شما در بحث این وجه ایدئولوژی خواهیم دید، ایدئولوژی های یک وجه انسان شناسانی دارن، یعنی یک درکی از انسان دارن، همچنان که درکی از طبیعت اینها دارن، و درکشون از انسان اگرچه تفاوت های زیادی داره. ما تو ادامه بحثمون خواهیم دید ایدئولوژی لیبرالی انسان رو در فرد، نسبت فرد میفهمه، اصلا نمیتونه جمع رو بپذیره، جمع براش یک امر اعتباری است، جمع انگار نیست، فرد انگاره. فاشیسم نقطه مقابلشه، یعنی صورتی از جمع انگاری رو، اینا رو میگم در ادامه بحث میگیم انشاءالله، یعنی نجات رو مبنا قرار میده، ولی هر دوشون رجوع به انسان شناسی هابزی دارن. چرا؟ چون هر دوشون انسان رو آن گونه تعریف میکنن که هابز تعریف میکنه. هابز انسان رو چگونه تعریف میکرد؟ هابز انسان رو یک موجود خود بنیادی تعریف میکرد که محرک های وجودش انگیزه های سود طلبانه، لذت طلبانه و قدرت طلبانه، و هر سه تا این انگیزه ها نامشروط، نامحدود، نامشروع و دمفزون هست. همین وجود نامشروع، نامشروط، نامحدود و دمفزون بودنه که اینها رو از لذت طلبی و قدرت طلبی و سود محوری دینی جدا میکرد. یعنی در واقع حد ندارن، هر چیزی رو حاضرن تخریب کنن، لحظه به لحظه افسوده میشن. همین دم افسونیشون اون رو دست نیافتنی میکنن، و اون دست نیافتنی دیدنش در واقع انسان رو در یک تکاپوی دائم بی‌حاصل قرار میده. حالا به هر حال راجع به اینها بعداً لازم شد صحبت میکنیم. پس تفاوت تفکر ایدئولوژی مدار روشن داره میشه وقتی که به ماکیاولی نگاه میکنیم، به هابز نگاه میکنیم، به دکارت نگاه میکنیم. به لحاظ تبیین فلسفی همه اینها به مبادی طبیعی دکارتی رجوع می‌کنند. همشون به مرتبی، همشون چه مارکس، چه هگل، چه فیخته. فیخته رو چرا میگم؟ چون معمولا اون رو ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم میدونن، ایدئولوژی فاشیستی. مارکس رو برای مارکسیسم، لاک رو برای لیبرالیسم، همه روزی به اون دارن، به نوعی روزی به مبادی طبیعی دکاتی دارن. البته این روزی ها یکسان نیست، هر کدومشون یک وچی رو از دکات میگیرن. پس در واقع ما به این نتیجه میرسیم هر ایدئولوژی از ایدئولوژی های مدرن، اگرچه در ذیل تفکر مدرن ظهور میکنه، اما وچ یا وجودی از این تفکر رو مبنا قرار میده، به وچ یا وجودی از اون توجه بیشتر میکنه و وچ یا وجودی رو مقبول میانداره. مثال چی؟ مثال اینکه لیبرالیزم وچ فرد انگارانه تفکر مدرن رو اصل میگیره و وچ جمع انگارانش رو نادیده میگیره، مفهوم نداره، نمونش. یا به عکسش در ایدئولوژی های کلکتیویستی مثل ایدئولوژی سوسیالیسم، مثل ایدئولوژی فاشیسم. پس این هم یک ویژگی دیگر. نکته دیگری که باید در مورد این ایدئولوژی ها صحبت کرد، نکته مهمه، همه این ایدئولوژی ها دموکراتیک هست. یعنی چی؟ ببینید اینجا من باید یک پرانتز باز کنم و دموکراسی رو یه مقدار توضیح بدم. اشکالی که نداره بگم، از بحث دور نمیشیم که. شما این رو به عنوان ویژگی سوم مرحوم بفرمایید، همه ایدئولوژی ها دموکراتیک هست. حالا بیاییم راجع به دموکراسی حرف بزنیم. ببینید دموکراسی اتفاقا مطلبه امون هم اصلا بحث های روزه و خوبه که روی دورش حرف بزنیم. ببینید دموکراسی یه زمانی از ما دموکراسی میگیم و بحث های شعاری میکنیم، بحث های تبلیغاتی میکنیم، مثل کاری که الان کل اپوزیسیون تو خارج از کشور، رسانه های مثل صدا آمریکا، بی بی سی، همه و همچنین بخشی از اپوزیسیون در داخل کشور دارن میکنن، حتی بعد تیپی از همین جناح های همسو با انقلاب هم کارو میکنن. یعنی یک جان آخه باشی زش میگونم. بعد در واقع پس چیه؟ پس ازادی تالا بس تئوریکه، چشم، حالا یه اشارات میکنم. ببینید به هر حال پس در واقع یک زمانی هست ما شعاری تبلیغاتی با این مقوله رو برامشون، یک زمانی هست مبنایی ماهوی بحث نظری میکنیم، پرسش میکنیم از حقیقت را. توی بحث تبلیغاتی به گونه حرف زده میشه که انگار هر کی که مثلا با ایدئولوژی مخالف باشه مستبد، مرتجع است، سوردوه، فشنه، ظالمه، جناحتکاره، اصلا دشمن بشریت، همه اینها با همه. یعنی یه چیزی نمیدونه، یعنی دموکراسی معادل آزادی، معادل پیشرفت، معادل رفاه، هر چی خوبیه میگن تو دموکراسیه. بعد هر جنبشی، هر اعتراضی، هر خواستی میگن خواست دموکراتیکه. این البته از نوع تبلیغات لیبرال ها تو این 50 60 سال اخیر. اما تو بحث نظری بیایم بحث کنیم واقعا چیه این ماجرا، چیست. اولا بگم این تعبیر که خلاصه بکنیم هر کی مثلا با دموکراسی مخالف احمق، ابله، مرتجی، واقعا غلط. بزرگان فلسفی خود غرب خیلیشون مخالف دموکراسی بوده. من نمیخوام الان وارد بحث راجع به افلاطون اینها بشم، ولی ببینید افلاطون یک منتقد شدید دموکراسی بود. افلاطون فرد افلاطون و سقراط دشمن دموکراسی بودن، مخالف دموکراسی بودن. بازم ما داریم کسانی که یک دو تا نکته رو من باید اینجا بگم. یکی اینکه یک خلطی هم اینها دارن بین دموکراسی میکنن. تو این 60 70 ساله دموکراسی، شاید حتی 100 ساله، دموکراسی شده ابزار یک صورت از ایدئولوژی های غرب مدرن، یعنی ایدئولوژی لیبرالی. یعنی دموکراسی لیبرالی رو معادل دموکراسی گرفته، در صورتی که دموکراسی معادل دموکراسی لیبرالی صرفا نیست، دموکراسی انواع و اقسام داره. بذارید من بیام اینجا و یه مداری راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنم. اصلاح این کنم کجا؟ ببینید یک مفهومی هست به نام دموکراسی که من حالا یه توضیح خواهم داد که این چیه. این دموکراسی اقسامی داره. یک قسمش دموکراسی های لیبرال و نئولیبرال هست. دموکراسی یا دموکراسی لیبرال، نئولیبرال، چون نئولیبرالیسم مکمل لیبرالیسم دیگه، خود لیبرالیسمه که در دوران در عصر پست مدرن ظهور کرده. ما ادامه بحثمون خواهیم دید. یک قسمش دموکراسی سوسیالیستیه. این غیر از سوسیال دموکراسی ها، این که دارم میگم سوسیال دموکراسی نیست، دموکراسی سوسیالیستیه. مقصودم دموکراسی هایی هستن که قول اندیشه های مارکس شکل گرفتن، اینها هم دموکراتیکن.
اینا بی دروغ نمیگن، میگن ما دموکراتیکیم، منتها تلقیشون از دموس فرق میکنه. خودشون یعنی مارکس میگه اصلا دموکراسی که ما داریم مطرح میکنیم از دموکراسی لیبرالی قوی تره، جدی تره. دموکراسی لیبرالی رو تازه دروغی میدونه، تو گفت دموکراسی حقیقی ما این تو ادامه بحث خواهیم دید. فاشیست ها هم دقیق دموکراسی دارن، یعنی ما عبارت داریم از موسولینی که اصلا میگه دموکراسی یعنی این چیزی که ما داریم میگیم، میگه اصلا فاشیسم دموکراسیه. منتها میگم چون قدرت افتاد دست لیبرال ها، اینها شدن ایدئولوژی مسلط عالم غرب، سیطره پیدا کردن، تبلیغات رو دست اینا افتاد، رسانه ها دست اینا افتاد، بازی دعوا ایدئولوژی ها رو اینا بردن تو غرب، ستیز ایدئولوژی ها رو، که این بازی رو جنگ تو قدرت نظامی بردن نه تو استدلال، تو ایدئولوژی ها با استدلال با هم نمی جنگن، جنگ خونی نظامی کردن. یعنی شما قرن 20 رو نگاه کنید، عرصه پیکار نظامی خونین دو سه تا ایدئولوژی با هم، فاشیسم و لیبرالیسم و مارکسیسم به جان هم افتادن. دو تا جنگ جهانی یک وجهش اینه، حتی وجود پنهان اقتصادی هم داره، که خب تمام اینها وجود پنهان اقتصادی دارن، یعنی همه اینها برمیگردن به یک چیز، به یه به محور اصلی که سود طلبی انسان مدرنه، مدل انسان بورژوا است. حالا براش خواهیم گفت، یعنی اقتصاد تو دنیای مدرن خیلی مهم شده، برخلاف عالم‌های دیگه است، برخلاف عوالم قبل از مدرن که اقتصاد آنچنان محوریتی نداشت، اصالتی نداشت، دوران مدرن اقتصاد حرف اصلی میزنه. اساساً میشه گفت در دنیای مدرن انسان ذیل پول تعریف میشه، انسان ذیل سرمایه تعریف میشه. این واقعیتی است که خودمون داریم میبینیم دیگه، به میزانی که مدرنیته میاد تو خود ایران ما، همه ارزش‌ها میپوسن، همه چیز رنگ میبزن، همه کم رنگ میشن در مقابل پول. این حقیقتی است که تعارف را اگه بگذاریم کنار، یه مقداری خودمون نگاه کنیم، به میزانی که مدرنیته تعمیق پیدا میکنه تو همین ایران خودمون، مثال های عینی بزنیم برای اینکه بفهمیم دیگه. شما خود همین زندگی امروز ما رو با مثلا 80 سال پیش، با 100 سال پیش مقایسه کنید، با 50 سال پیش مقایسه کنید، با 40 سال پیش، 30 سال پیش مقایسه کنید، به میزانی که مدرنیته میاد تو، با خودش معیارهای اقتصادی، منطق اقتصاد، نسبت‌های محاسبه گرانه بین آدم‌ها، بیگانگی مبتنی بر پول رو میاره. یه حقیقتی است، هر جا رفته این کارو کرده و در واقع همه چیز رو برباد میده. یه تعبیری مارکس داره قشنگه توی مانیفستش، میگه که من این عبارت یادم نیست، میگه که از روزگاری یه موقع یادم بود میارم، مثلا عبارت براتون میخونم، پاراگرافی، میگه که من جوهر حرفش اینه، من این عبارت یادم نیست، پاراگراف 7-8 سطریه، خلاصش در یک عبارت کوتاه اینه که میگه وقتی منطق سرمایه میاد، همه قداست های مذهبی، هم شرافت های اشراف یا اشراف، همه این چیزها رو از بین میبره و با منطق خشت خودش میگه توپخانه بورژوازی هر قلعه ای رو نابود میکنه. یعنی بعد یه چیزی داره میگه همه چیز میسوزه و برباد میشه. واقعا اینجوری، یعنی منطق پول بورژوازی آنچنان قوی عمل میکنه وقتی که مدرنیته حاکم میشه، نه وقتی که حاکم میشه. خب حالا ادامه بحثم، پس دموکراسی فاشیستی داریم و حتی صحبت دیگر از دموکراسی هم داریم که من الان دیگه بحث نمیکنم. من اینجا فقط یه چیز مقدمه بگم، بعد بشم بگم این دموکراسی چیه و بعد ضرورتش چیه. ببینید یه جوری الان شده که لیبرال ها و نئولیبرال ها خودشون رو وارثین دموکراسی میدونن، اصلا خودشون رو یگانه دموکرات های دنیا میدونن و همه ایدئولوژی های دیگر رو میگن اینا ضد دموکراتیک هست، سوسیالیسم ضد دموکراتیک، فاشیسم ضد دموکراتیک، و دموکراسی رو معادل دموکراسی لیبرال گرفتن. یعنی میگن دموکراسی یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی نئولیبرال، و هر کس لیبرال نیست یا نئولیبرال نیست پس دموکرات نیست، دموکراسی نداره، مخالف دموکراسیه. الان ماجرا اینجوری شده، یعنی در همین توی تبلیغات شما میبینید جدا از این که دموکراسی رو معادل همه چی میگیرن، یعنی اصلا خوشبختی بشر همه چی با دموکراسی ظاهرا به دست میاد، شما مثلا یه ذره پایین تبلیغات رسانه‌ها بشینید یا این روزنامه‌های مثلا همین اپوزیسیون داخل کشور یا نشریاتون بخونید، اصلا تکیه کلام دائمیه جنبش‌های دموکراتیک، نحوه زندگی دموکراتیک، رابطه‌های دموکراتیک، اصلا یه چیزی شده، اصلا انگار یه چیزی خلاصه یه پدیده شگفت‌انگیز نجات بخشیه که اومده که هر کس هم که مخالفه، مخالف آزادی و همه چیه. بعد این اولا یه بحثه، بعد من اینو از این داشته باشید که پس دموکراسی مختص در این نیست. من توضیح خواهم داد که چرا این حرفو میزنم. دموکراسی سوسیالیستی و فاشیستی و اقسام دیگه هم داریم، منتها اونها بازی رو باختن و این شده حاکم و خودش رو یگانه نماینده دموکراسی میگه. نکته دیگه اینه که دموکراسی اصلا چیه که این همه داریم دربارش، این همه یعنی مقدسش کردیم. دموکراسی مقدس شده، واقعا اینجوریست، مقدسه، جزء مقدساته، یعنی مقدسات مدرن. و این چیه؟ یعنی دموکراسی اصل اصلش از چی گرفته شده؟ خیلی تو میدونی، من کاری به تجربه یونان اینا ندارم چون وقت نداره. یه کتابی بنده دارم به نام درباره دموکراسی، اگر خواستید به اون رجوع کنید، نجات صبح نوشته چاپ کرده، رجوع کردم به گفتم درباره دموکراسی یونان اینا. به اونا اصلا بحث نمی کنم، رو دوران مدرن حرف میزنم. یکی از دوستان داشتن دموکراسی دموس دموکراسی دو دینه از چی گرفته شده؟ از واژه دموس گرفته شده، دموس یونانی. دموکراسی بنید، دموکراسی بخوام کار رو چکا پیش کنیم اینجوریه، یه دموسه. این دوستان اگر بشه لطف کنید یه موضوع که درست حسابی تری بعدها، حالا نه این روز بعد هم دوما بدید ممنون. این هم خوب آقا ممنونم. یه دموسه، یه کراسیه. ببینید کراسی یونانی ظاهراً معنای حکومت یا فرمان روایی یا کارگزاریه. نکته مهم اینه دموسه. دموس چیه ماجراش؟ من خیلی کوتاه یونان رو میگم، بعد میام به دوران مدرن چون فرصت نیست که اینجا تاریخ دموکراسی بگیم. دموس در یونان باستان اون طیف از اجتماع، از به اصطلاح افراد بشر بودن که جزو اخشار میانی یا نمیشه گفت فروده است، ولی جزو اخشاری بودن که جزو اشراف نبودن. ببینید یونان باستان در سال 750 قبل از میلاد یک تحول اساسی درش رخ میده به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اشراف در اون سرنگون میشن و زمینه برای یک نظریهی پیدا میشه که این نظریه به نوعی انسان رو قانون گذار میدونه، انسان و حاکمیت رو از آن انسان میگیره. اینجا دموکراسی مطرح میشه. من دیگه کاری به دموکراسی یونان ندارم، بیایم تو دوران مدرن. تو دوران مدرن اینا میان میگن که قانونگذاری حق خدا نیست، حاکمیت هم از آن خدا نیست، قانونگذاری و حاکمیت هر دو از آن بشر است، حق بشره. بشر جزو حقوقش اینه که قانونگذار باشه و جزو حقوقش اینه که حاکم باشه. ببینید فرقا، یه زمانی هست تو اندیشه دینی هم میگیم که بشر در زید قانون الهی، در زید اراده الهی، در امتداد اراده الهی، در امتداد قانون الهی مشروط به اجازه از در واقع به اصطلاح احکام الهی میتواند قانون گذاری کند. این یه بحثه. یه زمانی هست که بشر رو بالاصاله اولا و به ذات قانون گذار میگیره. دموکراسی بشر رو اولا و به ذات و بالاصاله قانون گذار میگیره و کس دیگه ای رو جز اون قانون گذار نمیدونه. دموکراسی بالاصاله و اولا و به ذات بشر رو صاحب حاکمیت میدونه. یعنی در واقع دموکراسی به نحوی ربوبیت تشریعی خداوند رو نفی میکنه، یعنی در واقع ربوبیت تشریعی رو میده به بشر. آره دقیقا میگیم، آفرین، دقیقا درست بگویم، دقیقا متشکر از لطف شما و همینه. بشر سوبژکتیو در دوران مدرن. حالا میایم رو این صحبت میکنیم که من رو دموکراسی های باستانی حرف نمیزنم چون این بشر در هر دوره تاریخی به نحوی ظهور میکنه. بشر یونانی همون بشر مدرن نیست، بنابراین دموکراسی یونانی که قائم به بشر یونانی است همون دموکراسی مدرن که قائم به بشر مدرن نیست. ما چون الان دعوامون با بشر مدرن، با دموکراسی مدرن نیست، اینجا روی این بحث میکنیم. ببین چیزی اتفاقی که میفته اینه، به تعبیری که دوستمون فرمودن، در دوران مدرن بشر مدرن رو که چیزی جز یک سوژه نفسانی نیست، بشر مدرن رو بالاصاله و به ذات صاحب حق حاکمیت و حق قانونگذاری اعلام میکنن و این بشری رو که بهش میگن حق قانونگذاری و حق حاکمیت داره مصداق دموس میگیرن و میگن پس این به اون حکومتی که مبتنیست بر سیطره تمام عیار قانونگذارانه و حاکمیت مطلق سوژه مدرن، اون رو بهش میگن دموکراسی. یعنی دموس رو، مصداق دموس رو در بشر مدرن جستجو میکنه، یعنی در سوژه نفسانی مدرن، همون سوژه‌ای که هابز میگفت انگیزه ها و محرک های وجودیش چی هست؟ سود طلبی، قدرت طلبی، لذت طلبی، اون هم از نوع نامحدود نامشروط. بحث کرده بودیم، نمیدونم راجع به سوژه ابژه یا نه. آها خب این رو هم بذارید من بعداً یه توضیح مختصری بدم، فقط اینجا یه کوتاه باز بکنم. ببینید وقتی که سوژه، یعنی وقتی بشر سوژه میشه، ببینید بشر رو در دوران مدرن گفتیم به صورتی تعریف میکنن که چیزی جز مجموعی از انگیزه های نفسانی نیست، مجموعی از محرک های صرفا نفسانی نیست. ببینید نفس بی نفس بد نیست، نفس اماره بده، یعنی نفسی که خودش رو زیر اراده و قانون الهی قرار نمیده، خودش امر میکنه، خود اماره است، خودش امر میکنه. وقتی نفس قرار شد خودش امر کنه بده، وگرنه اگر نفس در زیر قانون الهی باشه در محدوده‌ای که قانون الهی براش تعیین کرده چیز بدی نیست، حتی خوبم هست، نیرو محرکه هم هست و خیلی از وجود زندگی ما میتونه اگر نفس محدود شه. همون تعابیری که ما در قرآن هم داریم، نفس مطمئنه مثلا، یا نفس لوامه مثلا، یا صبر مختلف باشه. وقتی نفس اماره شد بده. در دوران مدرن بشر رو به گونه ای تعریف میکنن که او رو یک نفس اماره میدونن. وقتی نفس اماره تلقیش کردن یعنی قائم به خودشه، یعنی هیچ اراده‌ای حق نداره او رو محدود کنه، اوست که دوباره همه چی تعیین میکنه، تعیین تکلیف میکنه. این اینا صراحتا تو آثار و تو آرای اینا اومده، تو کانت هست. اگر واقعا یه موقعی فرصت، تو کانت خیلی جدی این حرفا هست، تو فیلسوفان عصر روشنگری هست، با تعابیر خیلی رقیق‌تر و ملایم‌ترش تو کسانی مثل پیکو دلا میراندولا تو قرن 15 و مارسلو پیچینو هست. پیکو دلا میراندولا علی الخصوص کتابی داره که میشه اون رو مثلا کرامت انسان، مقام انسان اینها تفسیر کرد. پیکو دلا میراندولا 1994 میلادی مرده، ارتباط خاصی با محافل یهودی و محافلی داشته که حالا یا ماسونی پنهان بودن یا اگر ماسونی نبودن محافلی بودن که بعدها در واقع شکل دادن به محافل ماسونی در قرن 17 و قرن 14 قرن 15 همه 1494 مرده در ایتالیا. ایتالیا یکی از خانوم های زرسالاری یهود بوده در این دوره که داریم حرف میزنیم، و اصلا نوع هم مافیا از اینجا ظهور کرده، هم ماسونی از اینجا، فراماسون از اینجا ظهور کرده، حسبای اولی اصلا در وقت حسبای مخفیش. حالا اگه بعدا لازم شد فرصت بود گفتید خواستید من در مورد فراماسونی هم تاره صحبت میکنم. پیکو دلا میراندولا آدم مهمی از این نظر، آدم تاثیرگذاری هم هست، حتی مارسلو پیچینو هم هست همزمان با او، فقط این نیست، تعداد زیادی هست، لورنزو والا هم هست، خیلی هست، ولی این نیکولا کوزایی هست، اینا هر کدوم به یه وجهی، ولی پیکو دلا میراندولا علی الخصوص بحثی که میکنه در یک بیان رقیقی که مختص قرن 15 بشر رو در مقام یک سوژه نفسانی، یک نفس اماره تعریف میکنه. این روایت از بشر در هابز، هابز متوفا به سال 1679، یعنی اگر نگاه کنیم هابز اواخر قرن 17، پیکو دلا میراندولا 1694 در گذشته، قرن 15 یه چیزی به نزدیک دو قرن بینشون فاصله است، کمی کم تا هابز انگلیسیه 150-60 سال فاصله است بینشون. بعد نگاه میکنید این روایت در هابز پررنگتر میشه، صریح‌تر میشه، بعد میاد جلو این روایت به اشکال مختلف، به اشکال مختلفه، گاه پوشیده گاه آشکار، در مراتب مختلف، در لات، در ولتر، در فیلسوفان مختلف عصر به اصطلاح روشنگری، به هلریسیوس، در اینها ظاهر میشه، در روسو حتی به نحوی. روسو خیلی تأثیر مهمه تو اندیشه دموکراسی گذاشته، از آن منظر که تبیین کرده حق حاکمیت بشر رو در این مبنی که میگه. بعد در کانت خیلی صریح ماجرا، یعنی یه جاهای کانت خیلی روشن حرف میزنه و یه نکته که هست که ما باید بهش توجه کنیم همینه دیگه، که ما گول ظواهر رو نباید بخوریم. اینکه صرفاً یک متفکری حرف از خدا میزنه یا میگه من به خدا اعتقاد دارم یا حرف از دین میزنه، این دین نداری نیست، مثلا دین رو داره در ذیل سوبژکتیویته تعریف میکنه، این کاری که مثلا کانت میکنه، دکارت میکنه، حتی هگل میکنه. کانت خیلی میگم قابل تحمل از این نظر. حالا اگر تو بحث لیبرالیسم رسیدیم ان شاءالله شاید فرصت بشه یه گریز کوتاهی به کانت بزنیم. خب بزنیم. پس در دموکراسی در واقع دموس یعنی بشری که یک سوژه نفسانی است، یک نفس اماره مجسمه، عقلش و ارادش هر دو عین نفس اماره. خب چنین موجودی از نظر اینها صاحب حق حاکمیت و حق قانونگذاری بالاصاله و بالذات و اولا و بالذات چنین شأنی داره. خب این تعریفی است که اینها ارائه میدن. پس دموکراسی اینه. دموکراسی در این معنا نه آزادیه، اصلا دموکراسی آزاد به معنی نسبتی به آزادی نداره. اصلا این حیرت انگیزه که الان هر کسی رو که مخالف دموکراسی است میگه دشمن آزادی و نمیدونم از کجا آوردن. البته میدونم از کجا آوردن. از اونجا آوردن که دموکراسی رو معادل لیبرالیسم گرفتن. و چون بعد هم خواهیم دید که لیبرالیسم هستی مفهومی بنیادی نشستن آزادیه، آزادی فرد انگارانه است، برای همین هر کی که مخالف دموکراسی میگه مخالف آزادیه. اما در اصل واژه نگاه کنید، دموکراسی اصلا نسبتی به آزادی و این حرفا نداره. دموکراسی یعنی حکومت دموس، در لغت یعنی حکومت دموس. این دموس مصداق های تاریخی مختلف داشته در دورهای تاریخی. مصداق دوران مدرنش بشر مدرن سوژه است. سوژه دموکراسی یعنی سیطره بشری که تجسم نفس اماره است در مقام قانون گذاری و در مقام حاکمیت. این ذات دموکراسی است. خب حالا وقتی که تمام ایدئولوژی ها، تمام ایدئولوژی های مدرن در زیل دموکراسی ظهور کرده، یعنی هیچ کدومشون فارغ از مفهوم مدرن دموس نیستن، یعنی در واقع همشون، چرا؟ چون همشون رجوع به بشر مدرن دارن دیگه. خیلی روشنه دموس کیه مگه؟ دموس مصداقش بشر مدرن دیگه در این دوران. خب اینا همه رجوع به بشر مدرن دارن، ما تو قبلم گفتیم، منتها تو ارجحاتشون با هم تفاوت دارن. لیبرال ها وقتی که دموس، مصداق دموس رو فرد میگیرن، بعد به بحث لیبرالیسم برسیم توضیح میدیم فرد چیه. این فرد اتفاقا فردیت اصیل بشر نیست، فردیه که خودش در ذیل فرد منتشره و فرد منتشر صورت پنهان سرمایه‌داریه، سرمایه است. یعنی سرمایه، انسان سرمایه‌دار نه انسان بورژوا، سرباش خواهم گفت تفاوتاشو از نظر بنده. انسان سرمایه‌دار مدرن پنهان شده پشت چیزی به نام فرد منتشر و فرد منتشر باطن اون مفهوم فردیه که اینها میگن. الان اینا رو برش کنید ممکنه گیج کننده باشه، وقتی که به لیبرالیسم برسیم توضیح میدم. اجمالا اینجوری بگیرید، دموکراسی لیبرال مصداق دموس رو فرد میگیره، منتها در اون مفهوم خاصی که خودش از فرد تلقی میکنه، که بعد به لیبرالیسم برسیم راجعش توضیح میدیم. هربرت مارکوزه کتاب به نام انسان تک ساعتی داره، هم هربرت مارکوزه هم خیلی از مکتب فرانکفورتی ها خیلی روی فرد بحث کردن. بدون اینکه مفهوم فرد منتشر رو نام ببرن، اومدن و این فردنگاری لیبرالی رو نقادی کردن، فهمیدن که این فردنگاری فردنگاری حقیقی نیست، باش درگیر شدن، با اینکه از چارچوب اومانیسم خارج نشدن، از چارچوب مدرنیسم خارج نشدن، اما این فردنگاری رو باش دعوا کردن. یعنی دارن این بحث میکنن، برمطرح میکنن که آقا این فرد حقیقی نیست. من هم در ادامه بحثم سعی میکنم اینو توضیح بدم. این فردی که لیبرال ها میگن فردیت واقعی بشر نیست. اینو حتی یونگ هم میگه. یونگ کتابی داره سمیناری در برای نیچه هست که به فارسی هم ترجمه شده، اونجا میگه قشنگ که این فردی که اینها ازش بحث میکنن فردیت حقیقی نیست، فردیت اصیل بشر نیست. در واقع این که حالا فردیت اصیل بشر چیه بعدا صحبت میکنم. در واقع اجمالا فقط بگم اگر ما قائل به این باشیم که انسان یک عین ثابتی داره، حالا بعدا باید مفهوم فلسفی عین ثابتی رو توضیح بدم، عین ثابت هر امری، هر موجودی، هر پدیده‌ای در واقع صورت علمی اون موجود در علم خداونده. یعنی همه موجودات قبل از اینکه محقق بشن در علم خداوند بودن و بعد عینیت پیدا کردن. بنابراین همه موجودات یک عین ثابت، یک حقیقتی در علم الهی دارند که متنزل میشه و عینیت پیدا میکنه. موجودات که داریم میگیم صورت نوعیش نداره میگیم. انسان هم یک صورت نوعی داره که اون صورت نوعیش انسانیته که همون عین ثابتشه. این عین ثابت یا انسانیت وقتی که محقق میشه صور متکثر فردی پیدا میکنه، یعنی در واقع نسبت وحدت و کثرته. یک عین ثابتی هست، یک انسانیتی هست، یک حقیقت ثابت واحدی است انسانیت که بیانگر صورت نوعی انسانه، حقیقت انسانه. اما این حقیقت انسان وقتی میخواد تحقق عینی پیدا کنه به صورت یک موجود واحد که تحقق پیدا نمیکنه، به صورت مجموعی از موجودات متکثر تحقق پیدا میکنه، میشه شما، ایشون، دیگری، بنده، ایشون، اینها. و بعد ماها هممون در این حال که نسبتی با اون عین ثابت داریم، حقیقتمون اون عین ثابته، خصوصیات فردی و خاص هم داریم. ما اگر نگاه بکنیم همه عالم این گونه است، یعنی نوعی وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، یا به تعبیر دیالکتیسیان ها نوعی نسبت دیالکتیک عام و خاصه، اونها هم اینو میگن. دقیقاً همین، شما نگاه کنید همه گل ها در این حال که گل هستن، گل های خاص فردی هم هستن که یک گل با یک گل فرق داره. همه انسان ها در این حال که انسان هستن فردیت های خاصی هم دارن. منتها مسئله اینه که این فردیت رو ما اگر بخوایم جستجو کنیم باید در کجا جستجو کنیم؟ در نسبتی که این انسان به عنوان یک فرد، هر فرد انسانی با اون عین ثابت پیدا میکنه. یعنی ببینیم اون عین ثابت درست بیانگر حقیقت نوعی انسانه، و چون بیانگر حقیقت نوعی انسانه در واقع جامعه اسما هست، همه اسما درش ظهور دارن، منتها هر فرد ما هم به طور خاص در زیر اون صورت نوعی یک نسبتی با یک به اصطلاح اسم به طور خاص هم پیدا میکنه که اون بنیان فردیتش. اگر اینها خسته کنن دو سخته ای نداره، بعدا یه موقعی لازم شد اگر گفت خودتون خواستید بگید چی؟ این تضادی با اون نداره. ببینید ما وقتی انسان رو داریم میگیم جامعه همه این عوالمشه، یعنی انسانی که ساعت مجرد روحی رو اثر داره، ساعت مثالی داره، ساعت مادی داره، همه اینها جمعه، این صورت نوعی انسانه. یعنی یه انسانی ساخته میشه با همه این مراتب عالم، این انسان یک نسبتی پیدا میکنه با یک حقیقتی که اون عین ثابتشه. در این نسبت ماهیت خودش، حقیقت خودش رو، صورت نوعی خودش رو از اون عین ثابت میگیره. در این حال در اون عین ثابت برای تک تک انسان‌ها یک صورت فردی هم وجود داره که انسان فردیت رو از اون میگیره. تفکر غرب مدرن چون قائل به این چیزا نیست، اصلا بحثش نسبتش با خدا شروع نمیشه، علم الهی کاری نداره، اسماء اینها رو بحث نمی‌کنه، میاد فرد رو مبنای فردیتش رو از یه دیگه می‌خواد بگیره. از کجا می‌گیره؟ این فردیت رو از اون تعریف خاصی که از انسان داره به عنوان یک موجود خودبنیاد، یک سوژه نفسانی که فقط انگیزه های نفسانی داره و محرکش، از اونجا می‌گیره. وقتی می‌خواد از اونجا بگیره، اون وقت یک تعریفی از فرد ارائه میده که حالا فعلا میشه یه اتم نفسانی که حالا بعداً روش بحث می‌کنه تو بحث لیبرالیسم. معذرت می‌خوام اگر این بحثو خسته کنم دست. اگر خواستید بگید راجع به این فردیت اصیل اینها بعداً توی جایی جداگانه پرانتزی باز کنیم جلسات بعد من توضیح بدم، اگرم نخواستید بهش اجماع تفاوت چی با چی بگیدم ببینید تفاوتش در اینه. اگر ما حقیقت بشر رو قائل به این باشیم که حقیقت بشر یک حقیقت به صلاح آسمانی در علم خداوند دارد که این ثابت اوست، هم صورت نوعی بشر یعنی حقیقت ماهوی بشر با این عین ثابت باید تعریف شود، هم حقیقت فردی بشر یعنی صورت فردی و جزئی بشر، حقیقت نوعیش رو وقتی به عین ثابت وقتی برمیگردیم برای همه انسان ها مشترکه. در مورد هر فرد هم چون انسان جامعه اسما هست، همه اسما هستند، بنابراین همه اسما در اون عین ثابت وجود دارند، در واقع هر فرد هم به طور خاص به یکی از اسما به طور خاص برمیگرده در ذیل اون این اسما. روشن شد چیه؟ یعنی در واقع حقیقت ما چه در صورت نوعیمون چه در صورت فردیمون به اون این ثابت برمیگرده و نسبتی که در مقام نوعی با جامعه اسما داریم و در مقام فردی با یک اسم داریم، درسته؟ اما در فرد انگاری لیبرالی و فرد دیگری داره که بگذاریم بعدن که به لیبرالیسم برسیم صحبت میکنیم. خب حالا دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی سوسیالیستی هم دموکراسی دومال دموسه، منتها مستاق دموس رو جای دیگری پیدا میکنه. من اینجا سوسیالیستی که دارم میگم مقصودم سوسیالیسم رادیکال و نوع برتر و غالبش یعنی مارکسیستیه، نوع حاکمش. اینجا مستاق دموس رو در پرولتاریا پیدا میکنه. وقتی که برسیم به بحث چیز به بحث به اصطلاح مارکسیسم خواهیم دید. پس اینم دموکراتیکه، منتها مستاق دموس رو تو فرد تعریف نمیکنه، تو پرولتاریا تعریف میکنه. اینم دموکراتیکه. فاشیسم هم دموکراتیکه، منتها مصداق دموس رو در نیشن تعریف میکنه. مفهوم پرولتاریا رو خانم پرسیدید؟ آره. خب میگم الان براتون، یعنی الان نه، بذارید همین جلسه که تموم شد 3-4 دقیقه آخر براتون توضیح میدم. به بحث مارکسیسم برسیم بیشتر خواهیم گفت، ولی از روزی براتون توضیح میدم. چشم جان. خب ببینید اینا همه رو ما دو جلسه دیگه حداقل ما بحث ایدئولوژیمون شروع میشه. اگه امروز اگه جلسه دیگه بحث ایدئولوژیمون یا امروز تموم میشه انشالله که بعید میدونم و جلسه بعد لیبرالیسم شروع میکنیم، یا جلسه بعد بحث ایدئولوژی تموم میشه و جلسه بعدش انشالله لیبرالیسم، بذارید اونجا. یعنی دونه دونه اینجور نکزدن ها بیفایده است، یعنی گیشترمون میکنه. باشه بریم توی چیز اوز میخوام جوی مذرب میخوام تعبیر گیشتر، یعنی خودم میگفتم این پراکندگی ایجاد میکنه. بذارید بریم که چیز کنیم. پس اینجا بعد من فقط پولتاریا رو به این جهت اونم باز رو مارکسیسم توضیح بدیم، تو چون اینجا مفهوم گنگ میمونه من آخر جلسه میخوام برای شما توضیح مختصری بدم، یعنی برای همه جا. خب بعد اینجا فاشیسم تو نیشن پیدا میکنه، ناسیون تو ملت، یه مفهوم خاصی از ملت، این مفهوم نجاتگراست. پس همه اینها دموکراتیکه، همه اینها در ذیل دموکراسی هستند، مصداق‌های دموکراسی هم فرق داره با هم. پس این حرف که هر کی دموکراسی، اولا این حرف که هر کی دموکرات طرفدار دموکراسی نیست مستبد، طرفدار آزادی نیست، اصلا دروغه. یعنی چی؟ اصلا نسبت این دموکراسی تو این تعریفی که گفتیم با آزادی و استبداد کجاست؟ اصلا ما هم رژیم های دموکراتیک مستبد داریم، هم رژیم های دموکراتیک غیر مستبد. یعنی این خیلی عجیبه، معلوم جوری شده، اصلا پارادوکس شده. به هر کی میگه دموکراسی مثلا فاشیستی، دموکراسی استبدادی، میگه من دموکراسی استبدادی است. از کجا میامده که دموکراسی یعنی آزادی؟ این تو حقیقت این واژه اصلا این نیست. شما به آراء فیلسوفان بنیانگذار دموکراسی رجوع کنید، به مارسیلیو رجوع کنید 1121 میلادی درگذشته، به نسل نخستین کسانی که پدران اندیشه دموکراسی هستند، یکیش مثلا ماکیاول که جزء پدرانشه، خود لیبرال هم قبول داره، حسین بشیری هم شما نگاه کنید کتاب درسی شجاع دموکراسی میگه که جزء بانیانشه، به ژان بودن نگاه کنید، فکر کنم 1564 میلادی درگذشته، مفهوم اصلا حاکمیت برای بشر رو تبیین کرده. اینا کدوم اینا دارن میگن دموکراسی آزادی؟ از زمانی که از قرن 17 18 لیبرالیسم ظهور میکنه اینها میکوشند، اونم اون زمان هم خیلی آزادی آزادی نمیکردن که بگن دموکراسی لیبرالی. وقتی درگیر میشن با ایدئولوژی های دیگه، یعنی تو قرن 18 هم و تقریبا قرن 19 هم که دوزی دیگه پدید میان، چون لیبرالیسم تقریبا از قرن 16 هم پدید میاد، تقریبا قرن 17 هم دیگه ما لیبرالیسم داریم کاملا. جان لاک مال قرن 18 هم دیگه، جان لاک 1704 در گذشت، 1633 به دنیا اومده، 1704 در گذشت، اگه اشتباه نکنم سال تولدش رو ممکنه اشتباه کنم، سال مرگش دقیقه 1704. خب جان لاک کاملا لیبرالیسم تو قرن 18 هم سامان میده، قبل از اون هابز هم نقش داشته، 1679 در گذشته بود دیگه. قرن 17 هم میگه لیبرالیسم ظهور کرده، منطقه لیبرالیسم در قرن 17 هم خیلی رقیب جدی نداره، بنابراین خیلی اینجا دنبال یه آزادی آزادی نمیگرده. البته شعار آزادی میده ها، به چه جهت؟ در دعوا با فئودال ها و اشراف بر سر مسائل اقتصادی تصویر چرا به کلیسا بوده، چرا دقیقاً اشاره میکنیم حالا تو چیزون دقیقاً درسته، ولی چشم گلازه فرمی میگم، ولی خیلی دموکراسی رو معادل آزادی نمیگیره، هی این سر صدا رو نمیندازه و بیشتر تو قرن 19 و قرن 20 که این ماجرا پیش میاد. عذر میخوام بگید میشه گفت، ولی با این فرض که باید در نظر بگیریم که حق حاکمیت و حق قانونگذاری دیگه بهش نمیدیم. یعنی ببینید در واقع اگه ما حق حاکمیت و حق قانونگذاری رو از این دموس بگیریم، این دیگه دموس نیست، یه چیز دیگه است. همونطور که ما ببینید یه بحثی رو ما داریم در دوران گذار، حالا این بحث خیلی کوتاه معاشر میکنم چون واقعا از بحثمون خارج میشیم و این ببینید ما در دوران گذار که قرار میگیریم، دوره‌های گذار تو تاریخ همیشه همینجوری بوده که دوره های برزخی است، دوره هایی است که گذشته تقریبا مرده یا داره میمیره، یه عالمی منسوخ شده، یه عالم جدیدی هم متولد شده، اما عالم جدید اونقدر قوام و قدرت نداره که در همینجا مسلط بشه، عالم قدیم هم با اینکه منسوخ شده هنوز ردپاش و آثارش باقیه. در چنین وضعیت هایی ما دوچار هویت های برزخی میشه. من دو تا نمونه کوتاه مثال بزنم. از تقریبا قرن 13 میلادی ما شاهد این هستیم که عالم قرون وسطی نسخ میشه، منسوخ میشه، نسخ میشه، از بین میره، اما و عالم مدرن تدریجا داره ظهور میکنه. این رو هم کاملا شاهده. نمونهش مثلا در پتراک و بوکاچیو در قرن 14 یا حتی کمی زودتر از او عرض کردم در مارسیلیو در قرن 14 هم. اما جالبه یه انسانی اگه تو اون دوره زندگی میکرد تو قرن 14 هم، تو مثلا فکر کنید تو سال 1170 میلادی، 1174 پتراک مرده، 1175 بوکاچیو، 1221 مارسیلیو، این فاصله زمانی است که جوانه های اندیشه جدید ظهور کرده، عالم جدید، یه عالمی مرده، عالم غرب قرون وسطی، یه عالم جدید هم متولد شده، اما یک دوره گذار است. یعنی عالم جدید، یعنی عالم مدرن هنوز اونقدر قدیمی است که همه چیز رو دگرگون کنه، عالم قدیمی هم هنوز رد پا آثارش مونده با اینکه مرده. تو این دوره زمانی کسانی هوشمندند که مرگ گذشته رو فهمیدن و طلوع آینده رو هم دارن درک میکنن. اما شما زندگی بشر رو اگر نگاه بکنید، یه زندگی است که کاملا مثل گذشته است. زندگیش یعنی حیات اقتصادیشون رو نگاه کنید، نحوه معاششون رو، مقرراتشون رو، مناسبات اخلاقیشون رو، نظام‌های سیاسی اجتماعیشون رو، همه اون دوش تلاطم داره، هی این بر اون بر میشه، نوسان پیدا میکنه، اما هنوز مدرن نیست. یعنی ببینید سینای مدرن از قرن 18 که در عینیت پیدا میکنه در شهرها و در زندگی بشر ظاهر میشه. قرن 19 کاملا میشه گفت شهرها و در واقع جلوه های اجتماعی سیاسی مدرن کاملا ظاهر شده، اما ظهورش که یه قرن 14 میده انابه چی دارم میگم؟ ما دوره های گذار چنین وضعیتی دارم در دوره های گذار. بله بله تو خیلی از قرن 20 بله خیلی وجوه دیگه. یعنی شما نگاه میکنید مدرنیته یعنی در واقع یک دوره‌ای که نسخ شده، یک دوره‌ای که تمام شده، اگرچه تمام شده به لحاظ حکمت تاریخ ما اینو میتونیم درک کنیم، اما دوره‌ای که هنوز اینطوری نیست که دوره جدیدی که آمده بتونه خودش رو آشکارا اثبات کنه و ظاهر کنه. شاید مثلا این لاسکی میگه، هارد لاسکی میگه نه نه اصلا نه نه ازادی میگم نه. ببینید در واقع من دارم میخوام اینو بگم، ببینید من دارم میگم عالم های من شاید لازم بدیم بگم. ببینید ما دوره های تاریخی مختلف داریم، عالم غرب یونانی رومی داریم، عالم غرب قرون وسطا داریم، عالم مدرن داریم. بین این دوره ها دوره های گذار هست. وقتی که یک عالم تموم میشه تا یک عالم جدیدی ظهور میکنه، بینش حد فاصل هایی هست که تو این حد فاصل ها نه اون قبلیه کاملا حاکمه نه این جدیده کاملا حاکمه. این دوره های گذار دوره های برزخیه، دوره های پرنوسانه، دوره هایی که هی بین گذشته و آینده دعوا میشه، هی درگیریست، یه بار این وری میرن یه بار این وری میرن، کشمکشه. دوره هایی که هویت ها روشن نیستن، اینا رو میگن دوره های برزخی تاریخ. یعنی حد فاصل مثلا قرن 13 میلادی تا قرن مثلا 16 میلادی این گونه است. شما در این حال که عالم مدرن ظهور کرده، خیلی از وجود مدرن هست، اما خیلی از وجود گذشته هم هست. یعنی شما اگه مثلا بنده و شما یه شهروند اون زمان بودیم، شاید نمیفهمیدیم که آقا یه دوره جدیدی ظهور کرده. در غرب یونانی گونی هم همین گونه است. شما نگاه کنید از زمانی که امپراتور کومودوس کشته میشه سال 192 میلادی در روم، انحطاط روم شروع میشه و میشه گفت دیگه از قرن مثلا 3 میلادی روم داره یک عالم جدید داره زاییده میشه. اما کسی که اون زمان زندگی میکرد این رو حس نمیکرد. یعنی از کسی که اون زمان زندگی میکرد از قرن 3 متوجه نبود که یه چیزی داره عوض میشه. یا مثلا از قرن تازه اصلا قرن 6 تازه خیلی ها، قرن 7 تازه خیلی که بعضی که روم ویران شد و نابود شد تازه خیلی ها فهمیدن. ببینید ویژگی مهم نیچه، من نیچه رو به لحاظ اعتقادی قبول ندارم، ولی یک اهمیت خاص نیچه همینه. نیچه در سالهای 1850-1860 میلادی چیزی رو فهمید که بخش مهم بعد دقیقاً بخش مهمی از توده ها امروز هم هنوز نفهمیدن. یعنی نیچه در اون زمانی که تاریخ داشت ورق می‌خورد، البته دوره عوض نمی‌شد، دوران عوض می‌شد. یعنی ما یه دوره داریم، در دوران دوره مدرنه، در اون دوره مدرن یه فصل میرفت یه فصل جدید میومد. یعنی فصل روشنگری، فصل شکوفایی مدرن رفت، فصل دیگری آمد که فصل در واقع انحطاط مدرنیته است. و وقتی که انحطاط مدرنیته شروع میشه، یعنی دیگه عالم جدیدی داره متولد میشه و عالم قبلی داره نسخ میشه. این باز یه دوره گذاره. یعنی از سال 1850-1860-1870 میلادی و بعد غرب مدرن وادی دوره گذار شده. این گذار چیه؟ گذار به اصطلاح انحطاط، دوران انحطاطی. این نمونه خیلی سادهش فقط همین روانشناسی روزمره به اصطلاح معنوی بازاری کاذبی که الان تو همین که مملکت ما هم پر شده و دیگه قدر بیشتر از ما پره، همین لوئیس هی و کاتین کانزور همسان ما خیلی زیاده، ظهور ادبیات تیپ پاولو کویلو خیلی از اینجا. من نمیخوام بگم اینا معنویات اصیلی دارن، میخوام بگم یک نیاز، یک طلب، یک حسی ظهور کرده که این کاملا نشانه این گذاره. خب دوره های گذاری خاصیت رو دارن که مجبورن موجودات عجیب به دنیا میارن، موجوداتی که متاسیونن، موجوداتی که یه بچه این وری دارن یه بچه اون وری دارن. ما در ایران هم الان در این دوره گذاریم، گذار از یک سیطره غرزدگی شبه مدرن. نمیدونم این گذار موفق خواهد بود یا نه، ممکنه شکست بخوره، چنانچه خیلی از انقلاب های بورژوایی مدرن هم در ابتدای تاریخ شکست خوردن و موفق نشدن، بعد انقلاب های بعدی اومدن. این چیزیه، ولی گذاره. دوره گذار متولدین خاص خودشو داره. اون متولدین هویت‌های برزخی ویژه خاص و در واقع دوگانه معمولا دارن. در این دوره مردم سالاری دینی هم همینه، یک موجود دوران گذاره. یعنی در واقع اگر ما در ذات هم نگاه کنیم نمیتونیم دموکراسی مدرن رو دینی بدونیم، اما وقتی از یک دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی حرف میزنیم یک موجود سیاسی رو داریم ازش حرف میزنیم که این موجود خاص این دوران گذاره. اگر با چیزهایی در ناسازگاری هایی به هر حال داره، یعنی اگر در گذشته بود مدرنیت کامل حاکم بود این موجود متولد نمیشد، اگر هم آینده کامل اومده بود یعنی عالم دینی کامل حاکم شده بود باز این موجود نبود. نه اینکه نظام ایران سیاسی ایران نبود، این موجود مردم سالاری دینی مفهوم، این مفهوم مال دوران گذاره و البته تو دوران باید باشه، لازمه تو این دوران کارکرد داره، اما اینکه ما بخوایم این رو با این مفاهیم تعریفش کنیم دچار خلط مفاهیم میکنه، چون این مفهوم لاجرم برای نسخ دموکراسی اومده نه برای بست دموکراسی. بنابراین مفهوم مصداق اون دموس نیست، مثل یعنی دنبال دموس نیست، چون دموس رو ما گفتیم تو دوران مدرن یعنی بشر مدرن یعنی سوژه نفسانی، این مفهوم نمیخواد به سوژه نفسانی اصالت بده، این مفهوم میخواد نوعی مشارکت توده‌ای و مردمی که از الزامات و اقتضائات این دوره است رو در یک چارچوب اسلامی دینی تعریف بکنه، در چارچوب یک فرمولی بکنه. این مفهوم خاصیتش اینه و اگر یک عالمی مستقر بشه کامل عالم دینی شاید قطعا این مفهوم تغییر میکنه، چنانچه در خود غرب هم همینه. شما نگاه کنید در غرب در مقطع آغازین عالم مدرن مثلا قرن 15 16 هم ما رژیم های مطلقه داریم، حکومت های مطلقه، دولت های مطلقه مدرن هم. اون زمان اقتضای مدرنیته اونهاست. از قرن 18 هم اقتضای مدرنیته میشه دولت های لیبرال. تو قرن مثلا 20 میلادی اقتضای مدرنیته تو بعضی وجود میشه دولت سوسیالیستی، دولت سوسیال دموکرات. اینا طبیعت عالم های تاریخی است که اقتضاعات خودشون رو به هر دوره‌ای در واقع وجودی از عالم یا اندیشه رو ظاهر میکنن. این میخوام بهتون بگم خیلی اینها رو به هم وصل کنیم در واقع نادیده گرفتن فاصله های ماهویی که بین اینا هست و اون برای ما خلط مفرس میکنه. اگر باز روشنگر نیست به من بگید. اگر خب بشر قانونگذار هست یا نه تو این امتی که شما دارید میدید بل اصال و بزار؟ خب پس دیگه با اون دموس فرق میکنه اون وقتی، چون در اینجا زیل دیگه نداره، اینجا بشر اولا و بزاته جان. پس یه دموس جدیدیه، اون دموسه نیست، اون چون اون دموسه اولا و بزار
آزادی هر قانون میخواسته دارن یه اون امروز هم
چون دموس اینه، اقتضای دموس اینه، هر چی که امروز اقتضای دموس اینه که من هر چی امروز خواستم اصله، اقتضای دموس اینه. چش دیگه بحث نکنیم، بحث نکنیم. چش خب بریم دنبال بحث. پس در واقع اینجا این روشن شد که آقا در حال از توجهات شما ممنون از راهنمایی. خب بریم سراغ بحث. پس ایدئولوژی ها یه ویژگیشون این هست که در واقع همشون دموکراتیکن، یعنی همه به نوع به دموکراسی به دموس چیز میکنن، در واقع رجوع دارن. همه ایدئولوژی ها ذیل دموکراسی مدرن، هیچ ایدئولوژی نیست که به نحوی ذیل دموکراسی مدرن نباشه. حتی تو فمینیسم اینا همین هم. یعنی فمینیسم زن مداری است نه هر طلب حقوق زن. فمینیسم که اینا میگن در واقع این هست که مصداق دموس رو در زن جستجو کنه، اینه. یعنی زن نداری است، مثل یعنی در واقع سوژه مدرن رو یه بار اگر در نیشن میدیدن تو فاشیسم در فرد در واقع سرمایه‌دار میدیدن، در لیبرالیسم در پرولتاریا میدیدن، در سوسیالیسم این بار در فمین در زن جستجو کنن، باز در زنی که داره در این چارچوب تعریف میشه، چون این هویت‌های متغیر تاریخ است. بعدن خانم خواهش میکنم شما من رو یادآوری کنید آخر جلسه که من پرولتاریا رو کوتاه براتون توضیح بدم. خب بعد بریم رو ویژگی دیگری. من اینا دیگه سعی میکنم فهرستوار بعضیشون که تکراری هست فهرستوار بگم. ایدئولوژی های مدرن چهار ویژگیش اینه، همش سکولاریستی هستن، خب اینو من گفتم قبلا. پنجم این که هر کدوم از اینا رو که فکر میکنید لازم هست توضیح بدم بگید، وگرنه اگه لازم نیست من سریع رد شم. هر کدومو که لازم توضیح بدم دستتون رو بالا کنید یا اشاره کنید یا بفهمید من عرض کنم. ویژگی بعدی این هست که ایدئولوژی‌های مدرن صور مختلف ظهور عقل مدرن هستن، یعنی همشون در ذیل این عقل مدرن که حالا این عقل مدرن تعریف باید بشه، ولی خب دیگه اینجا فرصتش نیست، اگر خواستید به من بگید من بعداً روش کار کنیم و بحث کنیم. همشون در ذیل اون هستن و صور مختلف اونن. ببینید اونجا ما میخواستیم به این توجه کنیم که تفکر مدرن وجوه مختلف داره و هر ایدئولوژی بیانگر همه این وجوه نیست، بیانگر یک یا چند وجهشه. یعنی در واقع ما اونجا داشتیم به این نکته توجه میکردیم که تفکر مدرن وجوهی دارد، وجوه متکثر و متعددی دارد، بعد مثلا وجه فردنگاری دارد، وجه جمعنگاری دارد، وجه مثلا زنمداری دارد، زنمداری دارد، هر ایدئولوژی ممکنه یک وجه یا چند وجه رو در خودش جذب کنه. اینجا ما داریم چیز دیگه رو داریم میگیم، داریم میگیم که اساساً این به اصطلاح عقل مدرن، این جزء ایدئولوژی کاری به اون به اصطلاح وجوه و تفاوت وجوه نداریم، داریم تکیه میکنیم به اینکه این داره اصلا به اصطلاح چارچوب عقل خودش، به عقل مدرن در اون معنایی که ما میشناسیم رجوع میکنه. یعنی چی؟ عقل مدرن یه سلسله خواصی داره، عقل مدرن عقل ابزاری است، عقل مدرن عقل استیلاجی است، عقل مدرن عقل تصرفگره، عقل مدرن عقلیه که حقیقت مدار نیست، حقیقت جو نیست، عقل مدرن عقلیه که اعدادندیشه، عقلیه که کمیه، عقلیه که در واقع خودش رو در نسبت با عمل تعریف میکنه. اینجا ما داریم میگیم که ایدئولوژی این خصائص رو از این عقل گرفته. اونجا که حرف میزدیم داشتیم درباره این که این تفکر وجوه مختلف داشت حرف میزدیم. یعنی تفکر این عقل نیست، عقل مدرن در واقع تفکر مدرن رو به نوعی پدید میاره یا در واقع سامان میده، و البته تفکر مدرن فقط خلاصه در عقل مدرن نمیشه، اگرچه عقل مدرن صورت اصلیشه، اما تفکر مدرن صور غیر عقلی هم داره. اما اینجا ما داریم اشاره میکنیم به نسبتی که ایدئولوژی مشخصا با عقل مدرن پیدا میکنه. عقل مدرن مفهوم جزئی‌تری نسبت به تفکر مدرن. ممنون از سوالتون. در هر حال بازم اگه نکته‌ای هست بفرمایید حتما. بعد نکته بعدی این هستش که ششمین ویژگی، ایدئولوژی‌های مدرن ملهم از جهان‌بینی عصر روشنگری هستند. این خیلی مهمه. من هم قبلا توضیح دادم یا نه، اگه توضیح ندادم بگم که نسبت ایدئولوژی‌های مدرن و جهان‌بینی عصر روشنگری نگفتم. خب نیاز هست بگم یا نگم؟ خیلی کوتاه میگم. ببین گفتم خب الان خیلی کوتاه بهتون میگم دیگه، ما تو امروز نمیرسیم، من اینا رو میگم اینکه در واقع امروز نمیرسیم تموم کنیم. اینو میگم ببینید، من یه بار دیگه خیلی اجمالی بگم، ما اگر بخوایم غرب مدرن رو ببینید، یه دو تا مفهوم رو ما اینجا توضیح بدم. یه مفهوم دور داریم، دور دوره داریم، یه مفهوم دوران داریم. در متون عرفانی ما، من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، متون عرفانی و حکمی ما عجیب قابلیت دارن که ما به اصطلاح یک نوع حکمت تاریخ، من اصرار دارم بگم حکمت تاریخ نه فلسفه تاریخ، چون تعریف داره به نظرم، جداگانه تعریف داره، و عجیب متون قابلیت این رو دارم ما یک نوع حکمت تاریخ دینی از اینها استخراج کنیم. مثلا مقدمه‌ای که سهروردی بر حکمت الاشراق داره عجیب این قابلیت رو داره، یا برخی تعابیری که در متون عرفانی ما هست. یکی از این تعابیر مثلا تعبیر دور و کوره. ببین اینها دور رو از کور جدا میکنن، میگن یک دور هست، یک دوره هست، بعد این دوره رو به ادوار فرعی تقسیم میکنن، اون ادوار فرعی رو کور مینامن، بنابراین میگن ادوار و اکبار، یعنی یک دوره، مثلا میگن دوره مدرن، بعد این دوره مدرن خودش چند دوران فرعی داره، یا به قول اینا چند کور فرعی داره. یعنی من اگه بخوام اجمالا اینجا بهتون بگم، بعد این سینار بگم بهتون، اون دفعه هم در ابتدای جلسه گفتم دیگه، چون این بحث ممنونم اینه، این بحث چون خاصیت فلسفی داره، به هر حال ما مجبوریم توش یه سلسله مفاهیم رو مطرح کنیم. اوایل یه خود سخته، ولی بعد عادت میکنید و بعدش هم دیگه کم کم این به اصطلاح معنوس میشید با اینها. من عذرخواهی میکنم از بابت اینکه گاه اگر خیلی پراکنده حرف میزنم. ببینید اگر اینجوری نگم، چون دوستان گاه انتقاد میکردن، ولی من اگه اینجوری نگم بس باز نمیشه، مجبورم این کار رو بکنم. یعنی من باشه ممنون متشکرم، گاه به من انتقاد میکردن اینو میگفتن، ولی من چاره ای نیست، اگه این باز شدن ها نباشه اون وقت مفاهیم گنگ میمونه. خب ممنونم خواهش می‌کنم. در حال ببینید مثلا ما یه دوره‌ای داریم به نام دوره مدرن. همین دوره مدرن، همین عالم مدرن، همین چیزی که داده بشه حرف زدیم، همین عالم مدرن که مبناش چیه؟ مبناش مدرنیته است. این دوره خودش یه سلسله تقسیم بندی های فرعی داره. همه دوره های تاریخی بگیرن این تقسیم بندی های فرعی رو ما با وام گرفتن یه اصطلاح از متون عرفانیمون میتونیم بگیم اکوار یا کور. یعنی یه دور داریم یه کور داریم. دور جمعش میشه ادوار، کور جمعش میشه اکوار. این اکوار در واقع دوره های فرعی در ظل یک دورن، یا دوران های فرعی در ظل یک دورن. مثل چی؟ ببینید این دوره مدرن یک دوره آغاز داره، در واقع یک کور آغاز داره، یک دوران داره. دوران که میگیم یعنی دوره فرعی، یعنی کور. پس اینا تقسیم بندی های فرعی در ظل یک دورن. قرون وسطی هم همینجوری، همه تاریخ ها یه دوره است، تقسیم بندی های فرعی هم در ظلش داره. خب دوران یا کور یا اکوار، دوران یا کوری که در واقع کور به اصطلاح آغاز مدرنیته است، که آغاز عالم مدرنه، که این میشه چی؟ رنسانس مثلا، که سر زمان این بحث و اختلافه. ولی معمولا میشه اینجوری حساب کرد که مثلا شاید از 1350 اینا همه اعتباری است دیگه، ولی حالا اینجوری حساب میکنیم از 1350 تا پایان قرن 15 هم، بعضی هم تا پایان قرن 16 هم رو حتی. حالا میگم اینا خیلی دعوا کردن سرش چیز نیست، جایز نیست. در حال مثلا 1350 تا 1550 برفرض دلان داره، که الان میگم من میگم برفرض و دلیل داره چرا میگم 1550، که اینا دیگه الان بحثاش نیست. مثلا این مال دوره ای هستش که آرای مارتین لوتر ظهور میکنه و در واقع اون فرهنگ رنسانسی که در جنوب بوده، در اروپای جنوبی بوده، در ایتالیا بوده، منتقل میشه به اروپای مرکزی، حالت آتئیستی خودش رو از دست میده، یک حالت شبه مذهبی پیدا میکنه در قالب پروتستانتیسم. علت این که مثلا این رو مبنا میگیرن، این رو مبنا میگیرن، اینا دلیل هم داره، در این حال که اعتباریش دلیل داره. یعنی در سال 1550 دیگه ما میتونیم کاملا از این جنبش پروتستانتیستی حرف بزنیم. یعنی اومانیسم یک حالت جدیدی از خودش رو نشون میده. اومانیسم آتئیست رنسانس، یا بگیم اومانیسم بی اخلاق رنسانس، اومانیسم دینگوریز رنسانس، به اومانیسم به استدلال دینی پروتستانتیستی تبدیل شده. به این جهته که این مبدا رو این میگیریم. چون سال 1517 میلادی سالی هستش که لوتر در کلیسای ویتنبرگ اون نامه انتقادیش یا اون 90 تز انتقادیش رو در در کلیسای ویتنبرگ میزنه و جنبش پروتستانتیستی شروع میشه. لوتر 1546 میمیره و در واقع بعد از مرگ او دیگه پروتستانتیسم جریان کاملا و انشعاب بزرگی در درون مسیحیت صورت گرفته. پس این زمان بی‌دلیل هم نیست، با اینکه دقیق نیست، تقریبی اعتباریه مثل همه زمانهای دیگه که ما داریم، چون ما کیفیت‌ها رو نمیتونیم دقیقاً تبدیل به کمیت بکنیم. کیفیت تبدیل به کمیت نمیشه. ما میکوشیم برای طبق‌بندی ذهن خودمون کیفیت ها رو بیان کمی ازشون بکنیم، اما این بیان ها نسبی هم، تقریبی هم و اعتباری هم، یعنی حقیقی نیستن، چیزی که ما اعتبار کردیم. 1150 هم همین هم، اونم بیدلیل نیست به عنوان مبدع رنسانس. این مال زمانی هستش که در واقع اوج نفوذ ادبی پترارک، پترارک رو ارنست رنان و ویل دورانت اولین انسان های مدرن، اولین انسان مدرن میدونن، یعنی اولین انسان در واقع میگن ظهور انسان مدرن با این هم، نه این که اولی آدم این واقعا باشه، مقصود این که اولین کسیست که انگار در شعرش و در ادبش تبلور پیدا کرده انسان جدید، انسان مدرن. دلیل این که این مبدا گرفته میشه باز اینه. خب این یه دوره است، این دور این از ادوار فرعی هم دیگه. بعد میان چی دوره بعدی ما داریم که تقریبا از 1550 شروع میشه و میشه اون رو مثلا تا 1700 در واقع چیز کرد، مثلا امتدادش دار. این دوره ایه که در واقع بنیانهای متافیزیکی غرب مدرن شکل میگیرن، بنیانهای معبد طبیعیش. در این دوره آدمهای خیلی مهمی به لحاظ فلسفی ظهور میکنن، مثلا هارت 1679 در گذشته مال این دوره است، مثلا لاک مال این دوره است، از اینها مهمتر بیکن و دکارت، هر دو مال این دوره هست. بیکن 1626 در گذشته، دکارت 1650. این دوره انگار اون روحی که اینجا ظهورش بیشتر ادبی بود، شاعرانه بود، داستانی بود، هنری بود، سیاسی بود، اینجا ظهور متافیزیکی مابعد طبیعی پیدا میکنه، بنیانهای مابعد طبیعی پیدا میکنه. البته این روح اینجا ظهورش فقط شاعرانه و اینها نیست، ظهورش در حوزه نجوم و اینها هم هست. ما اینجا کپلر رو داریم، کوپرنیک رو داریم. کوپرنیک 1543 است. اینها اصلا تصویر انسان رو در هستی تغییر میدن. بله، حتی گالی 1642 در گذشته بیشتر به این دوره است، ولی دقیقا درسته ترکیب. یعنی میدونید در این دوره ما این چیزی که گالی داره ما باید با نیوتن بیشتر پیوند بزنیم. نیوتن یعنی در واقع یک نوع نظام نجوم گالی نیوتنی که شکل کامل اون نظامی است که کپلر و کوپرنیک اینجا گفتن. ما اینجا بیشتر کیا رو داریم؟ اینجا بیشتر کپلر و کوپرنیک آغازگران، تکوندهندهان، اونایی که در میون کوپرنیک وقتی 1543 اون کتاب معروفش رو منتشر کرد تکان داد همه چیز رو. و بعد اینجا خب این دوران تکوین مابعد طبیعی مدرنیته است، عالم مدرنه در واقع. بعد دوره سوم دوران روشنگری است، دوره‌ای که از سال 1700 تقریبا یا به نام بعضی میگن 1720 تا، مهم نیست اینش دیگه، شروع میشه و میشه گفت تا 1790 یا بعضی میگن 1800 هم ادامه داره. اصل به اصطلاح روشنگری که من، ولی خب میگن روشنگری دیگه، معروف به روشنگریه. این دوره است که این دوره دوران شکوفایی مدرنیته است. این دوره است که اصلا از این اینجاست که شهرها، نظام سیاسی اجتماعی، مدارس، مناسبات خانوادگی، اقتصاد، همه چیز دیگه مدرن میشه. یعنی مدرنیته دیگه کامل حاکم میشه. نظام‌های حقوقی سیاسی خودش رو پدید میاره. انقلاب‌های بزرگ مدرن تو این دوره رخ دادن. انقلاب آمریکا 1776، انقلاب فرانسه 1789. یعنی اصلا اینجاست که دیگه مدرنیته هم به اینجا دیگه شهر و عالم همه مدرن میشن. اینجا دیگه کسی که اینجا زندگی میکنه کم کم میتونه بفهمه یه اتفاقی داره رخ میده. اینجا انقلاب صنعتی رخ میده. تکنیک مدرن، یعنی آغاز انقلاب صنعتی 1750 موج اولش اله. حتی یه موج پیش درآمد داره تو این دوره که بحثش بردنه. آره، چاپ و چیز، توپخانه. جالبه، مدرنیته اولین چیزی که عالم مدرن ساخته توپ و تفنگ ساخته. اولین چیزی که ساخته، یعنی روح نظامی این تکنیک کاملا خودش نشون میده. اولین چیزش توپ و تفنگه. و تقریبا قرن 13 1200 و یادم نیست دقیقش، یادم نیست، میتونم نگاه کنم بهتون بگم. قرن 13 قرن 13 تفنگ اینا میسازن و کمی بعدتر توپ میسازن. جالبه، باروت رو صده ها قبل چینی ها درست کرده بودن، هرگز ازش توپ و تفنگ نساخته بودن. این حتی میسازن، توپ میسازن، تفنگ میسازن. در جنگ بین فرانسه و انگلستان دست کرد، جنگ معروف 100 ساله است، از 1338 شروع میشه تا 1453 این تفنگ ها و توپخانه مورد استفاده قرار میگیره. همون جنگی که جاندار در ظهور میکنه رئیس هست که جاندار رو 1339 فکر میکنم اعدامش میکنن، میسوزونن. اون جنگ اون و بعد جالبه با همین توپ و تفنگ میان سراغ ممالک بدبخت امروزی، بهشون میگن جهان سوم. یعنی اونا بیچاره دقیقاً اصلا اصلا چی واسه میشه اینا میتونن مسلط بشن؟ تنگ هرمز ما رو بگیرن، اندونزی رو اشغال کنن، آدم تو آفریقا بدزدن، چی موجود میشه؟ اون قدرت نظامی، توپخانه و تفنگ، چیزی که ما نداریم اونا دارن. که بعد کم کم دست ما هم میافته که علت اینکه مثلا شکست ما تو جنگ چالداران از عثمانی این است که اونا بیشتر مسلحن تا ما. یعنی دقیقاً رویه های جنگ عوض میشه، جنگ ها میرن به سمت جنگ های تکنیکی. این اختراع رو اینا تو قرن 13 هم میکنن. یعنی اون انسان مدرن اومده میخواد خودشو ظاهر کنه دیگه، داره این کارا رو انجام میده. خب این یه بحثی است که بذارید روی بحث کلیسا و کشیش بعدن صحبت کنم، چون کلیسا اصلا توی حتی قرون وسطاش اون معنایی که ما میشناسیم نداشته، چه برسه به دوران مدرن. بذارید من الان دیگه اگه بگم اینا معذرت میخوام ازتون. بعد چهارم، از این زمان میشه گفت تقریبا در واقع ببینید این 1700 تا 1790 خیلی ها میگیرن این روشنگری رو، ولی اینجا روشنگریه درسته، ولی امتداد این روشنگری از 1800 تا 1850 هست. و من نمیدونم، یا میتونیم بگیم 1700 تا 1850 یا یه دوره 1800 تا 1850 باز کنیم، دورانی است که باز امتداد اینه. میدونید اگر ما روشنگری رو معادل فیلسوفان اون دوره بگیریم، مال این دوره است. یعنی یه عده خاصی یه دفعه ظهور کردن، عمدتاً تو فرانسه، البته تو آلمان هم بودن، تو انگلستان هم بودن، اما عمدتاً تو فرانسه، حتی تو آمریکا هم بودن، اما یه جمعی هن عمدتاً تو فرانسه ظهور میکنن تو این مقطع زمانی هن. بیشتر هم از 1720 1730 که اونها دور یه چیزی به نام دایره المعارف جمع میشن. اصلا سنت دایره المعارف امریکی از اینجا پدید میاد. اینا میخوان جهانبینی مدرن رو خلاصه کنن، چکیده کنن، فرموله کنن، ساده کنن، به میان مردم ببرن. اصلا روشنفکرها این دوره ظهور میکنن، جریانی که ما به نام روشنفکر میشناسیم. و این اصحاب دایره المعارف اونها، دیدرو، ولتر، روسو، الوسیو، تولباخ، همه اینها، مونتسکیو، همشون مال این دوره. و اگر ما روشنگری در معنی خاص بگیریم، این مال همین زمانه. پس 1790 به بعد تموم میشه، یعنی تک تکشون میمیرن. مثلا کندورسه 1794 یا 94 اعدام میشه. نه دانته اصلا مال تو انقلاب فرانسه هست، منطور فیلسوف نیست. دانته چیزه دانته رو میگه، من زیاد بخوام، من رفتم رو دانتون. نه دانته 1121 میلادی در گذاشته، دانته شاعر چیزه، نه 1121 اون اصلا چی. من دانتون رو فکر کنم دانتون رفیق روبسپیر رو میگه. و این مال این بس این اگر میگم روشنگری در معنی خاص بگیریم مال این زمانه، یعنی ظهور اون فیلسوفا، چون بعد از این دیگه نیستن. این آقای رفیق خود ما که آنتوان دوستور دوپلاسی هم مال این دوره است، مال همین جمع هم هست. ولی اگر نه مقصودمون امتداد این نگاه باشه که امتداد شکوفایی مدرنیته است، تا 1850 ادامه پیدا میکنه. پس ما میتونیم 1790 تا 1850 اضافه کنیم که در واقع امتداد اون نگاهه و این رو دوران چهارم بگیریم دیگه. چهارم میشه آره چهارم میشه آره امتداد از روشنگری یا چیزی میگم دیگه. این بسته به چیزه، چون اگر فیلسوفا رو خاص رو مد نظر بدیم، چون از 1790 اینا دیگه همه تک تک اینا میرن آخریشون دیگه کندورسه اینا 1994 میره دیگه، فکر نمیکنم کسی باشه. تنها بازمانده شون شاید همون دوپلاسی ایناست که از نسل دوم ایناست، نسل اولشون نیست. نسل اول همه مردن، چون ولتر 1778 مرده، روسو 1778 مرده، چیز دیدرو 1780 اگه اشتباه نکنم مرده، هلویتیس بکنم 1790 مرده، مونتسکیو 1755 مرده، همه رفتن. یعنی دیگه این چیز نیست. از اینجا از 1850 به بعد یه دوره جدیدی شروع میشه که این دوران بلخش دوران پست مدرنه. آخش از 1850 تا امروز دوره پست مدرن هست، دوره آغاز بحران انحطاطی که این دوره است که میشه کشفش میکنه، درکش میکنه. دوستان ساعت 5:05 دقیقه است. من اجمالا فقط بگم ایدئولوژی ها ظهورشون محصول این دوره و در دوره جهان بین این دوره. الان فرصت نیست من بیشتر حرف بزنم، اگر خواستید باز یه وقتی فکر کنم تو بحث لیبرالیسم بتونیم دوباره رجوع کنیم، چون تمام ایدئولوژی ها دوستان عزیز، تمام ایدئولوژی ها فمینیسم جز ایدئولوژی اکولوژی محیط زیست گرایی، همه فمینیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، حتی فاشیسم، همه اینجا یه نماینده دارن، چه به صورت اجمالی جوانه، صورت آغازین، چه به صورت کامل. لیبرال ها که اصلا هستن کاملا حاکم هستن، میگم اولین دولی هم اکثرشون لیبرال هستن. تمایلات سوسیالیستی اینجا هست تو روسو و تو دیدرو. لیبرال ها که هیچ، تمام هست. تمایلات صهیونیستی حتی هست، ناسیونالیستی هست، فمینیست ها، ماری وولستون کراف، اینا مال این دوره هست. ماری وولستون کراف منطقه مال روشنگری انگلستانه. همه هستن، میگم پس همه دوستان، همه ایدئولوژی ها هستن، نمایندگانشون منطقه کوچک بزرگ داره. مثلا یکی اجمالیه، یکی لیبراله تفصیلی هست، یعنی ولتر و روسو، چیز ولتر و جان لاک تو انگلستان و مونتسکیو تو خود فرانسه و هلویسیوس و اینها نمایندگان اصلی هستن. این دوره بندی هست. و خب تا این ویژگی اومدیم که در واقع ایدئولوژی های مدرن ریشه در به اصطلاح عصر روشنگری دارن که بچه شیشم ماجرا بود، ویژگی شیشم بود. دوستان اگر اجازه بدید ما تا اینجا بحث رو تموم کنیم، تو ساعت 5:05 دقیقه است. یه دو سه تا بحث کوتاه هم داریم، ویژگی هفتم، سر ویژگی هفتم خیلی کوتاه. من دو سه تا نکته که دوستان گفتن، یکی بحث پرولتاریاست. اگر دیگه چی بود غیر از پرولتاریا؟ یکی هم بحث فلسفه تاریخ و اصل ترقی بود. دیگه چی بود می‌خواستید بگم؟ باش، اومانیسم. خب فقط یک چیز کوتاه، موافقید کلاس‌ها رو ساعتشو بکنیم 3:30 3:35 دقیقه؟ آره 3:35 ثابت. خوبه که من برسم بیام. نه این خانم‌ها سختشون میشه جان. 4 تا 6 من که از خدا میخوام. به اونا گفتن که چیزه؟ گفتن چیه؟ شما نماز اول وقتی دارید، نماز فضیلتی هستید. ها؟ 3:35 خوبه؟ نه من به این جهت میگم چون من یه دقیقه هم برام یه دست خودمو برسونم. 3:35 بس ان شاء الله شروع میکنیم که به امید خدا یا من تاخیر نکنم یا اگه تاخیر میکنم 5 دقیقه تاخیر کنم ان شاء الله. بیام که دیر بشه. خب پس جلسه رو گذاشتیم 3:35. تاییده؟ من با دوستان پایینم صحبت میکنم، این اجازه رو وکالتا حداقل موقتا به من دادن. تا سر ویژگی هفتم اومدیم، درسته؟ حالا من بیام این چند تا تعبیری که مونده رو توضیح بدم. یکی اومانیسم، یکی پرولتاریاس، یکی فلسفه تاریخ، یکی اندیشه ترقیه. همه رو نمیشه الان توضیح داد. یکی دو تا رو من انتخاب میکنم. یکی پرولتاریا رو انتخاب میکنم که خانم گفتن چون کوتاه هم هست، راحت هم میشه توضیح داد. و تفصیلش رو البته بعدم تو بحث مارکسیسم خواهیم دید. یکی دیگر هم خودتون بگید چیو مثلا فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ هم باز مفصله. یعنی پس بذار من تک تک اینا رو بنویسم دونه دونه بگم دیگه. یکی عقل مدرنه، یکی اومانیسم، یکی سوبژه ابژه است. چشم اب نداره، هر جلسه یه 10 دقیقه آخرش وقت میذاریم اینا تعریف میکنیم. من ندارم، ولی اگه من ندارم از ناشرش باید تهیه کنید. از انشاط صبح نیستش تو بازار؟ من به انشاط صبح میگم، ولی اگه باشه من خودم ندارم متاسفانه. فلسفه تاریخ، اندیشه ترقی مهمه، اندیشه ترقی خیلی مهمه، اینو باید حتما. بعد این توضیح داده بشه فلسفه تاریخ غرب مدار باز میشه. خب دیگه اجازه بدید من کوتاه کنم که بریم اول من پرولتاریا خیلی سریع توضیح بدم. ببینید پرولتاریا یک معنای لغوی داره، یک معنای چیز داره، به اصطلاح اصطلاحی داره. در معنای لغویش، در معنای لغویش اول، در روم باستان گروهی از اخشار تحتانی جامعه، یعنی گروهی از فقیرترین اخشار به اصطلاح جامعه روم باستان بودن اینها، که اینها نمیتونستن پول داشتن مالیات بدن، هیچی نمیتونستن به دولت بدن. تنها چیزی که به دولت میدادن سرباز بود، یعنی جووناشون میدادن برای سربازی در روم باستان. یعنی اینها یک گروه بسیار بسیار توحیده است و فقیر بودن که جز در واقع سرباز دادن هیچ راه دیگه، هیچ چیز دیگه برای ارائه به دولت نداشتن. اینها رو بهشون میگفتن پرولتر، که البته مازلشیابی لاتینی باید بیاد که چرا اینجوری بوده، این حالا ازش بگذاریم. کارل مارکس اقتصاددان و فیلسوف یهودی اصل در واقع آلمانی که 1818 به دنیا آمده و 1883 فوت شده، در اون بحثی که در خصوص تبیین ایدئولوژی سوسیالیستی انجام میده و یک نوع سوسیالیسم رادیکال رو، یک ایدئولوژی سوسیالیسم رادیکال رو در قالب مارکسیسم ارائه میده، یک مفهوم این واژه پرولتاریا رو میگیره و یک هویت جدید بهش میده. و چنانچه یکی از جلسات قبل گفتم، یک موجود افسانه‌ای است این از پرولتاریا رو درست میکنه و این پرولتاریا رو مصداق اون دموس قرار میده. یعنی به نحوی بحث میکنه در فلسفه تاریخش که حالا وقتی که به مارکسیسم برسیم صحبت خواهیم کرد بیشتر در دردش، این پرولتاریا میشه موجودی که صاحب حق حاکمیت، صاحب حق قانونگذاری، اصلا نجات بخش بشر، درسته، یک موجود عجیب غریب میشه. حالا من اونجا توضیح خواهم داد بهش در بحث و ریشه های هگلیشو میگم. اجمالا بگم این پرولتاریا کیه. ببینید مارکس تو جامعه سرمایه‌داری دوران خودش که زندگی میکرد شاهد دو چیز مهم بود. یکی اینکه طبقه کارگر در اون زمان فقر فوق‌العاده‌ای داشت، گرفتار فقر وحشتناکی بود. اون زمان که مارکس زندگی میکرد و دارم من میگم سالهای 1800 مثلا 30 یا 1840 به بعد، لیبرالیزم کلاسیک در اروپا حاکم بود. انقلاب صنعتی موج اولش تقریبا به پایان خودش داشت میرسید که موج اول انقلاب صنعتی 1850 و 1850 است. و این لیبرالیزم نابرابری های شدید با فاصله های طبقاتی وحشتناک و یک فقر فوق‌العاده برای مردم به خصوص برای طبقه کارگر ایجاد کرده. روستاییان و طبقه کارگر شدیداً زیر فشار اقتصادی بودند. وجوهی از این وضع نابسامان مردم رو قبلا هم عرض کردم، تو آثار ادبی این دوران میشه دید، توی نوشته های چارلز دیکنز در انگلستان خیلی روشنه، توی نوشته های زولا در مورد فرانسه خیلی واضحه، امیل زولا، حتی وجوهی از این رو توی حتی وجوهی در بالزاک میشه دید، با اینکه بالزاک به طبقه کارگر خیلی کم توجهه، بیشتر سراغ اشراف و خود بورژواها و زنان بورژواها و اینها میره، ولی باز هم تو اونجا هم حتی میشه دید و تو آثار دیگه یعنی هست، این وضوح داره. یا مثلا توی وضعش تو امریکا رو در آثار جک لندن میشه دید. جک لندن خیلی خوب از سالهای 1890 به بعد وضع امریکا رو توصیف میکنه تو آثارش. این لیبرالیسم پس یک به این اونجا شرایطی بوده که گاه روزی مثلا 12 ساعت 14 ساعت مردان کارگر کار میکردن، اون هم در اعماق زمین، یعنی برای اینکه از معادن زغالسنگ استخراج کنن، به صلاح استخراج زغالسنگ پردازن و بعد اینها بعد دقیقا در کنارشون زنها رو هم میآوردن، زنهاشون رو هم میآوردن و زنها همین میزان کار میکردن و نصف این مرد ها حقوق میگرفتن و کودکان 3 سال به بالاشون هم می آوردن. یعنی وضع فاجعه‌آمیزی بود. یعنی این انباشت سرمایه‌ای که در غرب مدرن صورت گرفت که ما امروز می‌بینیم اینا وضعشون رفاه داره، فنا می‌گیم چرا اینجوری ما نیستیم، این علتش اینه که به چند دلیل، یکیش اینه که وحشتناک طبقه کارگر خودشون رو استثمار کردن و یکیش اینه که از اون فراتر مردم دنیا رو استثمار کردن. یعنی فقط استثمار یه نفر نیست، استثمار در یه 300 سال دنیایی رو استثمار کردن، یعنی از خودشون تا بقیه همه، یعنی از طبقه، یعنی یه طیف، یه طبقه سرمایه‌دار در غرب مدرن از قرن 16 بی اغراق به هر طریقی که توانست همه رو استثمار کرد. یعنی از تو آفریقا آدم دزدیدن، رسما دزدیدن، اینو واقعی تاریخیه، تاریخ نگارای خود غربی هم داره میگه، آلمان جولیزاک ویلدوران، نه حرفای الکی که ما بگیم نیست، شکار میکردن، آدم شکار میکردن تو آفریقا، رسما این واقعیته، آدم شکار میکردن، بعد اینها رو میدوزدن تو کشتی ها میذاشتن، پاهاشون رو دستاشون رو میبستن، میبردن آمریکا تو مزاره کار کنن، میبردن تو اروپا کار کنن، تو اندونزی آدم شکار میکردن، آدم ها از دست اینا فراری بودن، اینجا استیلا پیدا کرده بودن، آدم میدوزدن، زن میدوزدن، مرد میدوزدن، بچه. این کتاب ریشه هایی که اتفاقا سالها پیش انشاءات امیرکبیر چاپ کرد، خاطرات یکی از این آدم هایی که از نسل های باقی‌مونده‌اش داره میگه، بلاهایی که مثلاشون در بودن، وحشتناک. یعنی بقیه دنیا رو یه جور استثمار و غارت میکردن، خودشون رو هم کارگراشون هم اینجوری، و این باعث شد انباشت سرمایه عظیم صورت گرفت و اون انباشت سرمایه اصلا اینها رو به این قدرت رسوند. بعد یکی این وجه بود، یعنی استثمار شدید طبقه کارگر. بعد میانگین عمر این کارگرها چقدر بود؟ 30 سال، 35 سال، 36 سال، چون وقتی 12 ساعت، 14 ساعت اون معادن بودن، نه بیمه داشتن، نه بازنشستگی داشتن، بعد دستمزد هم که بهشون میدادن دستمزد اندکی بود که فقط اینها زنده میموندن که بتونن باز ادامه بدن این مسیر. خب این میگم آثار ادبیشون رو رجوع کنید، اینا هست، اینا ساخته ماها نیست. من واقعا توصیه میکنم به آثار ادبی که مربوط به این دوره هست رجوع کنید، خیلی جذاب و خیلی گیرا و خیلی روشنه. یعنی ادبیات ریالیستی غرب در قرن 19 توصیف خیلی خوبیه از حقیقت جامعه غربی. توی فلوبر هست، توی بخصوص قاعدت بالزاک هست، عرض کردم بخصوص توی امیل زولا، تو گودو و پاسان تا حدودی برخی هست. هر کدوم از این نویسنده ها گویی به برخی از طبقات اجتماعی این دوره متمرکز شدن، دارن توضیحش میدن. خب چارلز دیکنز که واویلاست، چون انگلستان مرکز این سرمایه‌داری بوده، چارلز دیکنز عالی از این نظر، روزگار سختش، کارهای دیگرش ببینید از این نظر برید بخونید، یعنی کاری به ادبیاتش اگر نداشته باشید از این نظر ببینید چه خبره، یعنی آینه تمام نماست. این الیور تویست ها محصول همین فضاها، یعنی بچه های همین طبقات محروم اینا. خب مارکس این رو دید، یعنی فقر و فاصله طبقاتی شدید. یه چیز دیگه هم دید، از اواخر قرن 18 جنبش های اعتراضی اجتماعی تو شهرها ظهور میکنند، جنبش ها علیه سرمایه‌داری. از سال 1834 میلادی 1834 میلادی اولین اعتصاب گسترده کارگری پدید میاد در فرانسه. مارکس میفهمه که این طبقه‌ای که داره از همه بیشتر استثمار میشه، پس قابلیت انقلابی بیشتر از همه هم داره. و یعنی به این فرض میرسه که آقا به هیچ کی دل نبندیم برای نابود کردن نظام سرمایه‌داری لیبرال، بریم به این طبقه دل ببندیم، طبقه کارگر. بعد میاد دیگه اون فرضیات، میاد اون نگاه هگلی رو میاره، خلاصه از این موجود یک اسطوره میسازه، یک سوپرمنی میسازه. یعنی در واقع میدونه چیه دیگه، یه چیزی رو درک میکنه و اون اینه که طبقه کارگر تو اروپای غربی خیلی داره بهش ظلم میشه، استثمار وحشیانه ای داره میشه. این رو هم درک میکنه که این طبقه کارگر چون به قول مارکس هیچ چیز نداره که از دست بده جز زنجیرهاش، پس یک رادیکالیسم انقلابی توش هست. یه واقعیتی آدم وقتی هیچ چی نداره به سیم آخر میزنه دیگه. خود ما هم همینیم، هممون وقتی فشار به این نقطه میرسه که من دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم، دیگه اصلا میرم تو هر کاری میکنم دیگه. غیر از این یه واقعیت تو اجتماع هم همینه، وقتی یه گروه اجتماعی یه طبقه انقدر داغون بشه همه چیزش رو از دست بده که هیچ چیزی دیگه از دست دادن نداره، وقتی زندگی به نقطه‌ای برسه که طرف بگه آقا من با این مثلا سل وحشتناک ریان، با این وضع فلانم، با این زندگی 5 سال دیگه میمیرم، 2 سال دیگه میمیرم، خب بذار امروز بمیرم، خب میرم جلوی گولم وای میسم دیگه. مارکس این رو حس کرد، دید آقا طبقه کارگر این قابلیت رو داره. این طبقه کارگر رو پرولتاریا نامید، این اصطلاح از روم باستان گرفت، پرولتاریا نامید. بعد پردازش فلسفیش کرد، ولی یک موجود اسطوره‌ای تئوریک ساخت، اونم با تکیه بر نگاهی که هگل به تاریخ داره که حالا بعداً رو بحث مارکسیسم توضیح خواهم داد که چیه، استنباط کرد از فلسفه تاریخ هگل و اون بحثی که هگل داره در مورد اینکه روان مطلق به خودآگاهی میرسه. اینا خلاصه پرولتاریا یک موجودی کرد که انسان در پروسه تاریخ، در فلسفه تاریخ، در نگاه فلسفه تاریخی که مارکس داره که ملهم از فلسفه تاریخ اصل روشنگری است و مبتنی بر نظریه اندیشه ترقی است که حالا در اصل بعد ان شاء الله سعی می‌کنم که ترقی رو توضیح بدم، این موجود شد یک سوپرمن، خلاصه نجات بخش بشریت، سازنده آینده، سازنده جامعه‌ای که قاری از استثماره، فلانه فلانه، یک مفهومی شد که اصلا با اون کارگری که تو خیابون می‌دیدید متفاوت بود کاملا، یه چیز دیگه شد. و بعد اینها در حد پرستش به این موجود علاقمند بودن، یعنی واقعا موجود رو، یعنی مفهوم خودشون مفهومی که ساخته بودن رو دیگه ستایش می‌کردن و این مفهوم رو نجات بخش بشریت می‌دونستن. و در دموکراسی سوسیالیستیشون مصداق دموس برای حکومت کردن و قانون گذاری این پرولتاریا است. و بعد وقتی این مدل در روسیه به قدرت میرسه، شوروی در مارکسیستا به قدرت میرسن، خب اینها در واقعیت عینی میبینن که همچین پرولتاریایی با همچین توانایی هایی با همچین ویژگی وجود نداره. حتی طبقه کارگر به خاطر مثلا تو اون سالهای جنگ داخلی به خاطر نیمه شبش گاه جلوی اینا وای میسه، پس مجبور میشن از در واقع این اصلا از اون زمان هم نیست، قبل از اون کمونیست ها خودشون رو سخنگویان مارکسیست ها خودشون رو سخنگویان پرولتاریا فرض میکنن. یعنی گویی اینها میدونن پرولتاریای موجودی که ساختن چی میخواد، چه منافعی داره. این هم توجه کنید ایدئولوژی ها بحثشون همش بحث منفعته، بحث دعواست. ما اینقدر برامون الان رایج شده اینها که دیگه طبیعی شده برامون، همه دولت ها حرف میزنن منافع ملی ما. یعنی اصلا تمام نگاه ها منفعت طلبانه است، مصلحت، کمال، اینا رفت، منافع ملی، این مال دوران مدرنه. چون دوران مدرن منفعت رو محور میکنه، الان نظام جهانی اینجوری شده، خود ما هم تو استدلالمون دولت مردم ما میگیم منفعت ملی، منافع ملی ما. در واقع یعنی منافع ملی یعنی چی؟ یعنی دنیا مجموعی از ملت‌هایی هستند که در رقابت با هم هستند و هر کی باید منفعت خودش رو ذکر کنه. این دقیقاً این کاملاً خلاف هر نوع اخلاقیه، کاملاً خلاف نگاه دینیه. ولی خب این دنیا این گونه است دیگه حاکمه. یعنی همه چیز منفعت طلبانه است، دنیای مدرن دیگه. تو یعنی ملت‌ها اولاً با هم منفعت منافع ملی از نظر آقایون دارن و نظام دیپلماتیک که با هم رقابت تخاصم آلود دارن. در دل جامعه مدرن طبقات هم همین وضعیت دارن. بعد مارکس میاد طرف طبقه کارگر پرولتاریا رو میگیره و مارکسیست‌ها خودشون رو سخنگویان منافع پرولتاریا میدونه. یعنی اونا در واقع میشن انگار یک جوری ولی پرولتاریا یا خلاصه حاکم. بعد میخوان دیکتاتوری پرولتاریا رو اعمال کنن، یعنی حاکمیت ایدئالشون دیکتاتوری که پرولتاریا حاکم باشه. منتها نکته اینجاست تروتسکی زمانی وقتی لنین تز دیکتاتوریاشو به این شکل خاصش تدوین کرد تز مال مارکس، ولی وقتی لنین ارائه داد، میگم به این بحثا هم خواهیم رسید، اگر نکنید میرسید، وقتی ارائه داد لنین تروتسکی حرف جالبی زد، گفت این چیزی که لنین داره میگه دیکتاتوری پرولتاریا نیست، دیکتاتوری بر پرولتاریا است، یعنی دیکتاتوری کمونیستا بر پرولتاریا است. خب وقتی اون پرولتاریای واقعی اصلا وجود نداره که بخواد دیکتاتوری اعمال کنه، طبیعی یه عده‌ای که خود مدعی هست که میفهمن پرولتاریا چی میخواد و منفعتش چیه و چیزه، اونها حاکم میشن دیگه. حالا بگذاریم، در حال این مفهوم پرولتاریا اینه، طبقه کارگر صنعتی در تحلیل مارکسیستی، در تعریفی که مارکس ارائه میده و چشم مجموعه از خصایص رو بر این طبقه کارگر مطرح میکنه، یک رسالت هم بر این طبقه کارگر مطرح میکنه. اینها رو اجازه بدید وقتی که به بحث مارکسیستی میشه توضیح بدم، بفهمید. دقیقا ببینید، من بحث من این هست که ما بیاییم بشر رو، من در زیر همین مفهوم طلبی مدرن دارم میگم، ما بیاییم بشر رو فارغ از همه مصالح اخلاقی، فارغ از همه وجوه معنوی که مربوط به کمال بشره، فقط با مجموعه منفعت ها تعریف کنیم و اون منفعت رو، منافع رو، سود رو، اون رو هم در مفهوم مدرنش لحاظ کنیم، یعنی نامحدود باشه، نامشروط باشه، نامشروع باشه، مادی باشه، در مفهوم باشه. اون وقت بیاییم بگیم خب حالا تو این دنیا هر ملتی یه منفعتی داره، هر طبقه هم تو اجتماع مدرن هم یه منفعت، یعنی هر تو هر جامعه، هر جامعه دنبان یک ملت منفعت داره تو میراث جهانی با همه دعوا کنه سر منافع خودش، در داخل کشور هم هر جامعه طبقات هستن که اونا هم سر منافعشون با هم درگیرن. این بده، یعنی این در واقع اون مشکل ماست، یعنی دنیا رو به صورت رابطه گرگ ها توصیف میکنیم. وقتی هابز میگفت انسان گرگ انسان است، این حقیقت رو فهمیده بود، انسان مدرن در واقع گرگ انسان، بله، چون مبناش منفعت طلبیه. ببینید ما وقتی این بحثا رو میکنیم همش این مشکل رو داریم که هی میگن مگه مثلا ما در علم نافع داریم، سود داریم؟ نه، ببینید اینا رو توجه کنید، سود در مفهوم دینی وقتی گفته میشه، ببینید در مفهوم دینی حتی در کلیسای کاتولیک، انباشتن سرمایه، سودجویی که فارغ از دغدغه های انسانی باشه، فارغ از دغدغه های اخلاقی باشه، حتی تو کلیسای کاتولیک مذموم بود، محکوم بود تو کلیسای کاتولیک. علت این که مسیحی‌ها و کلیسای کاتولیک تو قرون وسطی یهودی‌ها رو مطرود میکردن، علیه یهودی ها موضوع میگفتن، چی بود؟ تو یهودی ها سود محور رباخار بودن، هیچ انگیزه اخلاقی انسانی هم نداشتن. ببینید وقتی میدادیم سود محوری منفعت طلبی تر میکنیم، این سود مقصودمونه. ببینید یه زمانی هست سودی که در اندیشه دینی هست سود محدوده، سود مشروطه، سودیه که جهتش رو، حدودش رو، حتی میزانش رو احکام دینی تعیین کرده، و این سود مخرب نخواهد بود، نه مخرب منه، نه مخرب دیگریه، نه مخرب طبیعته، دقیقاً چون حدود داره، چون تکلیفش معلومه، روشن کردن به نحوی سودی باشه که سازنده باشه نه مخرب. اما وقتی قرار شد که من سود رو نفس اماره من تعیین می‌کنم و به حدود و وجوه و چیزهای دیگه هیچ توجهی هم نکنم، هیچ محدوده‌ای هم برای سودش در نظر نگیره، اینجا سود مخرب میشه، هم مخرب منه، هم مخرب دیگران. این سود به استثمار دیگران میانجامه، و وقتی من در مقام سوژه دیگری رو استثمار میکنم، خودم هم استثمار میشه، یعنی یک رابطه تو هم با بیگانگی و از خود بیگانگی ایجاد میکنه. پس وقتی ما سود محوری رو محکوم میکنیم، به این نظر داریم، به سود محوری مدرن، و این سود محوری مدرن در هیچ یک از اجتماعات بشری قبل از دوران مدرن نبوده. اینو من نمیگم، ولی رجوع کنید، هایبرونر میگه، خیلی از اقتصاددانای دیگه غربی دارن میگن، هایبرونر میگه، هانت نویسنده کتاب ایدئولوژی اقتصادی میگه، خیلی از مورخین دارن میگن، هایبرونر صراحتا میگه، میگه که این که ما بشیم یک انسانی، میگه که یک انسانی به درست شده که همش دنبال اینه که فکر کنه منفعت من چیه، سود من چیه، چیکار کنم پول بیشتر به دست بیارم، سود بیشتر به دست بیارم، میگه این اصلا تو تاریخ سابقه نداره، این انسان فقط مال دوران مدرنه. در کلیسای کاتولیک حتی در دوران قرون وسطا حتی این گونه بوده. اگر یک شخص نه باید در حدی کار میکرد که نیاز خود و خانوادهش رو تامین کنه، بیشتر از اون نباید اصلا کار میکرد. اگر هم بیشتر از اون کار میکرد و درآمد داشت، اون درآمد رو نباید نگه میداشت، نباید بر اون درآمد از اون درآمد منفعت جدید جلب میکرد، باید انفاق میکرد. یعنی نگاه نگاهیه که شما باید مبناتون در رابطه با دیگری باشه. دیگری ابزاری برای سود من نیست، دیگری موجودی است که من در یک رابطه ایثارگرانه با او باید قرار بگیرم. یعنی اگر چیزی نداره به او بدم، اگر نیازی داره تأمینش کنم. این رابطه دینیه، رابطه. حتی ما روایت از حضرت امیر علیه السلام داریم، مرحوم معارف توی کتاب حکمت و معیشت از نظر حکمتانسیش آورده یه میزانی، الان دقیقا یادم نیست، حضرت امیر میگه از این میزان بیشتر اگر باشه اصلا کنز دقیقا. و از بعد حتی تعبیر این داریم، حضرت امیر میگه هر شب بیت المال باید خالی بشه، یعنی بیت المال خالی بشه، یعنی هیچی نمونه ازش. یعنی ببینید تا این حد، یعنی ما نباید جمع کنیم، گنج و سیم و زر رو هم حتی نباید جمع کنیم، چه رسد به کاری که سرمایه مدرن میکنه. گنج و سیم و زر فقط جمع نمیکنه، اینها رو وارد جریانی از استثمار میکنه، از پول پول میسازه. یعنی پول ببخشید فرزند میکنه، کرزه میکنه، یعنی ربا. ذات سرمایه مدرن اینه، اینو ما داریم میگیم. خب دیگه نکته هست، روشن شد خانم یا نه؟ خب بله دیگه بریم. پس من دیگه بحثایی که مونده عقل، چون الان به من یاد داشتم دادن که جلسه تموم شده، وقتش تمومه. عقل مدرن، اومانیسم، سوبژه ابژه، فلسفه تاریخ، اندیشه ترقی، اینها رو بذاریم برای اینکه در هر جلسه یواش یواش اینها رو کم کم هر جلسه یه دونشون رو توضیح بدیم. پس تا سر ویژگی هفتم ما انشالله اومدیم، از ویژگی هفتم، از ویژگی ایدئولوژی رو انشالله جلسه دیگه توضیح بدیم، و به امید خدا اگر بشه یه ذره کمتر من حرف بزنم که بتونیم بحث ایدئولوژی رو دیگه تموم کنیم، وارد انواع ایدئولوژی‌ها بشیم از جلسه بعد. دوستان انتقاداتی، نکاتی، چیزی اگر هست به من بگید در خصوص جلسات، اگر میخواد که این رویه ادامه پیدا نکنه تغییر کنه، اگر نه که من همین رویه رو ادامه بدم. موفق باشید ان شاءالله.